نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از فرمانده پلیس راه ایران، اتوبوس حادثه دیده پس از برخورد با کامیون در لاین مخالف دچار آتش سوزی شده است. 2 تن از قربانیان این حادثه نیز از سرنشینان کامیون بودند. علت این حادثه هنوز اعلام نشده است. بر اساس گزارش‌ها در تصادفات جاده‌ای در ایران سالانه حدود 20,000 نفر جان خود را از دست می‌دهند. در صربستان امروز در پی برخورد 2 قطار در نزدیکی بلگراد 22 نفر زخمی شدند که حال دست کم یکی از آنان وخیم توصیف شده است. بر اساس گزارش ها این 2 قطار بر روی یک خط حرکت می کردند و پس از آن که قطار اول به علت نقص فنی متوقف شده، قطار دوم با آن برخورد کرده است. امروز یک دبیرستان شهر پاسادینا در جنوب کالیفرنیا به دلیل تهدیدهایی که علیه آن صورت گرفته تدابیر امنیتی خود را افزایش داد. بر اساس گزارش‌ها این دبیرستان در حالی که امروز همچنان باز بود و به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد، از سوی ماموران امنیتی تحت مراقبت قرار گرفت. به گزارش شبکه خبری ABC7 در لس آنجلس، این تهدیدها شامل پیامی است که برای مدیر و مسئولان این مدرسه فرستاده شده، ولی هنوز متن این پیام تهدیدآمیز منتشر نشده است. مدیر این دبیرستان از دانش آموزان و کارکنانان خواسته است در صورت مشاهده هر فرد، فعالیت و یا بسته مشکوکی در داخل و یا اطراف مدرسه فوراً به مدیریت و مسئولان مدرسه اطلاع دهند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، متشکرم، بفرمایید.
ممنونم از برنامه‌تون. آقای دکتر، من درباره خودم سوال دارم و چند تا نکته عمده رو بهتون بگم از توضیح هستی و میتونم بعدم بهتون بگم. من اصل موضوع اینه که این مقدار حالت مشکل برای رابطه برقرار کردن با دوست دارم و دوست نگه داشتن تو زندگیم برام خیلی سخته و دلیلشو برام مشخصه، چون با شنیدن به برنامه شما، گوش کردن برنامه شما، میدونم که به سن 1 سالگی چون مادرم مثلا 3-4 ماه ازم دور بوده و این حالت استراب جدایی رو برام پیش آورد، تا حالا خیلی موضوع مختلفی برام به وجود آورده و الان یه چیز عمده دیگه هم هستش که من سالها، الان 36 سالم، سالها من با استفاده از ماریجوانا و دواهای به قول معروف خودم رو مدیکیت میکردم، ولی الان من حدود 2 سال میشه تقریبا که باکستم به کمک دوازده قدم و خیلی چیزای جدیدی برام داره به وجود میاد. یعنی خودم دارم یه زندگی جدیدی برای خودم شروع میکنم و مطالب مختلفی رو میخوام با شما در میون بذارم و این دارم از کجا شروع کنم.
بذارید اول بریم این که شما احتمالاً فکر میکنید اضطراب جدایی دارید، متوجهش هستم، ولی خوشبختانه اینا موضوعها و مواردی است که به عنوان یک باور و اعتقاد که بعدن جنبه احساسی و عاطفی و هیجانی پیدا کرده در وجود شما به نوعی گره خورده، ولی باز کردنش کار مشکلی نیست، بلکه نگاه واقع بینانه در سن و سالی که شما هستید به هر رابطه‌ای میتونه مثل هر خریدی به شما نشون بده که کار درستی است یا نیست، و بعدن اگر احتمالاً مثلا مشکلی درش پیدا شد چی کار میشه باش کرد. اینی که دلیل نمیشه که من و شما در سن 36 سالگی یک ساله بمونیم و آسیب یک سالگی همچنان ما رو رها نکنه. حالا به من بفرمایید شما چی خوندید و چه میکنید؟
بله آقای دکتر، مشکل خیلی عظیم زندگی من همین ندونستن این که چی بخونم. همیشه تمام زندگیم نمیتونستم تصمیم بگیرم که چه رشته‌ای برم و بیراه رفتم خیلی سالها و نتونستم هر چیزی که دوست داشتم و ادامه بدم. من همیشه تلنتی داشتم توی کارهای هنری ولی اونو ادامه ندادم چون همیشه دلم میخواست اون چیزایی که برام سخت‌تر بود و دنبال کنم و مثلا علوم و دوست داشت که اونم نتونستم واقعا دنبالش رو بگیرم. من از بچگی ADD خیلی شدیدی داشتم ولی خیلی نتونستم کاری براش بکنم تا تازگی الان ندارم. الان کانسرت استفاده میکنم و ویترن و کمک داره بهم میکنه. الان برگشتم به مدرسه و دارم تازه شروع میکنم از سر به این سال.
اون وقت شما چند تا خواهر برادر دارید؟
یک برادر بزرگتر دارم.
چند سال بزرگتر؟
6 سال از من بزرگتر.
اون وقت به من بفرمایید که از نظر رابطه و ازدواج و اینا کجا قرار دارید؟
هیچ جا غیر من همون چون از سن 23 سالگی توی رابطه 6-7 ساله بودم با یه سر آمریکایی که خیلی اونم روش نمیشد حساب بکنم و بعد که از داشت در اومدم خب خیلی سخت بود از اون رابطه در اومدن چون خیلی حالت همون ادیکت پرسنالیتی من به اونم چیز شده بود، باعث شده بود که نمیتونستم ازش جدا بشم. نیزدادی با اینکه ریلیشنشیپمون خیلی سخت و خیلی شکننده بود برای هر دومون. بعد از اون بعد از چند سال برسش برای من خیلی جذاب نیست الان برم چه رابطه ای، بیشتر دلم میخواد رو خودم کار بکنم، روی شخصیت خودم و جایی الان نیستم که اصلا بتونم حساب بکنم تو رابطه ای باشم.
آخه عزیز یه دورانهاییست که دورانهای بحرانی یا کریتیکال پریود، اونها رو که نمیشه از دست داد. بعدم به هر حال برخی از وقت با ما مسائل مختلفی روبرو هستیم، ولی یه تقدم و تأخری اینا دارن. شما اگر حالا هنوز حالا بخواید رو خودتون کار بکنید که هیچ وقت اشکالی نداره و نداشته، ولی این معناش این باشه که من درگیر رابطه نمیخوام بشم، معناش این است که ظرف مدت کوتاهی توانایی شما برای مثلا باردار شدن و صاحب فرزند شدن از بین میره.
درست هست. من خیلی خب اشتیاقی هم نداشتم راستش از داشتن بچه و خانواده تشکیل دادن چون هیچ وقت برام خیلی جذاب نبود.
نصب کنید ببینید، آخه این یه بازیه. به من گید چی براتون جذاب بود که دنبالش رفتید؟ شما که تاره من گفتید هیچی.
راستش بخواین خیلی همین مشکلی که بتونم خودم رو دنبال سلف اکچوالیزیشن شما میگین اینو برای خودم به وجود بیارم خیلی مهمتره، چون اگه با این حالت من توی رابطه باشم و مادر بشم فکر میکنم نه کمکی برای بچه میشه نه رابطه خوبی ازش درمیاد. و من همون الان چون تو مدرسه هستم دلم میخواد با این کار مقدار حرمت نفس و اعتماد نفسم رو ریستور بکنم، برگردونم. ولی میدونم که شما اینو خیلی گفتین که با این کارا حرمت نفس درست نمیشه و باید از نظر کار روانکاوی و اینا کار بشه که اصل مطلب درست بشه.
نه ببینید عزیز، من چون دارید رو خط رادیو صحبت میکنید، شما اصلا نه بحث میکنید نه استدلال میکنید نه دلیل میارید، تمام بهانه است و بازی، یعنی همه رو سرهم میکنید برای اینکه یه کاری بکنید که براتون راحت تره، ای بسا دوستم ندارید، ولی خب این بازیست که تا حالا در آوردید عزیز. یعنی من اصلا نمیبینم که شما، قبول ندارم و حتما مطمئنم که درست هم میگید، آسیب دیدید، ولی من و شما با یه ذره توانایی که پیدا میکنیم قرار مسائل حل کنیم، قرار نیست که از یه موضوع به یه موضوع دیگه بپریم. یعنی شما هر دفعه ببینید عزیز، شما بهانه کردید درس و بعد سر کار رو بعد سر رابطه رو بعد سر ازدواج رو بعد بودن با یه آدمی رو بدون که میدونستید پایانی داره، بعد حالا الان موضوع اصلی شما اعتماد به نفس و حرمت نفس شده. بسیار خوب، میخواید اینو اول درست کنید. غالب اوقات آدم میخواد اینو درست کنه به خاطر یه هدفی، یکی از اونا مثلا این است که چون حالا من اعتماد به نفس و حرمت نفس کم دارم یا ندارم یا اشکال درش دارم، نمیتونم بچه دار بشم مثلا. ولی خب اگر شما سنتون بگذره، حالا بعدم که اعتماد به نفس و حرمت نفس داشته باشید یا بگونه که باید باشه فرقی نمیکنه در ماجرای مربوطه به بچه، میگه در جهات دیگه است. بعدم گفتن این که من اصولا اشتیاقی به ازدواج و بچه ندارم و متوجه هستم، ولی اگر بپذیرید اینا آسیبه چی؟ یعنی من به شما بگم نه ببینید عزیز، نه من به شما بگم بریم فوتبال بازی کنیم، شما بگید بازی در بیاد فوتبال چی، آدم توپ رو مثلا بزنه مردم اونجا معطل نگه داره بعدم گل نکنه هم بهش بخندن، یا بعدن 90 دقیقه بیستن که ما یه گل چه آدم نزنیم و خب بعد ولی علتش این است که پاتون شکسته. خب مسئله اصلی پا شکستنه، شما قرار بود اصلا ول کنید این حرفا رو، الانم دارید با من همین کارو میکنید عزیز. یعنی شما تمام حرفا رو به من زدید، چون میدونید یه بازی هست که نه میشه نه میتونم نه میکنم نه میخوام، همینه که هست.
نه عزیز، من از قبل دارم میگم الان خب خیلی چیزا برام واقعا حل داره میشه و نمیگم که نمیخوام در آینده، ولی میگم در حال حاضر نمیتونم اونو به عنوان
فرقی نمیکنه. بله، اصلا کی به شما گفت ازدواج و بچه؟ شما تو اون رابطه مسئله دارید که چه هزینه رابطه با اعتماد به نفس داشتن نشن چه ارتباطی داره؟ شما اگر یک کسی هستید که یک ترس و وحشتی از خودتون و دیگران ندارید، اگر خودتون و دیگران رو بد نمیدونید و حالا به قول خودتون در سن 36 سالگی به جای رسیدید که موضوع جوری می، خب یه رابطه برقرار کنید، نه ازدواج نه بچه، حداقل یه جزی از احتیاج و نیاز و راهی برای رشدتون رو چرا درست نمی‌کنید؟
خب آقای دکتر، من خیلی اینو برای خودم این سال‌ها یه بهانه از حواس پرتی و دیستراکشن برای خودم به وجود می‌آوردم و انقدر من پراکندگی فکری دارم که فکر می‌کنم اگه اونم الان بیارم توی برنامه از جلو رفتن توی ریکاوری و ساختن خودم جلوشو میگیرم.
من نمیدونم یعنی چی. شما اگر فرض کنید یه دوست پسر یا یه دوست دختر داشته باشید که اوقات خوب و خوشی با هم داشته باشید، چگونه مانع ریکاوری شما میشه؟
همین آقای دکتر دوست داشتم بپرسم، چون من الان دوست دخترم که باشون برم باشون رابطه برقرار میکنم، خیلی برام سخته حتی جواب تلفن دادن یا پی گرفتن.
آخه این حرف یعنی چی؟ چرا سخته جواب تلفن؟
چون تنهایی خیلی بیشتر
تنهایی. پس ببین بازی اینه، شما اصلا دوال دوست نیستید، اصلا برای چی بازی در میارید؟ مثل اینکه بگید که من تلفنشو ندارم در حالی که نمیخواید زنگ بزنید.
خب ولی وقتی باهاشون هستم خیلی خوشحالم.
خب برای اینکه قضاوت و نظرتون در ذهنتون غلطه. بسیاری از آدما فکر کنن اگر برن مهمونی چقدر بدی میرم اونجا، میرم چقدرم خوبه، و شما با وجودی که این تجربه رو صدها و هزاران بار کردید هنوز برمیگردی سر پیشبینی ذهنیتون که من در این رابطه چگونه آسیب می‌بینم. روی خط باشید، بذارید با هم بیشتر صحبت کنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
بسیاری از بانوان برای محکم نگاه داشتن ارگان‌های مثانه و رحم که در اثر کهولت سن با ضعیف شدن ماهیچه‌های آن روبرو می‌شوند، با عمل جراحی از وسیله‌ای به نام ترانسواجینال مش استفاده کرده‌اند که متأسفانه به مرور زمان اختلالاتی چون خونریزی، درد، عفونت، زخم و مشکلات دیگر را به همراه داشته است. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های سازنده ترانسواجینال مش با دفاتر حقوقی عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247.
Stage 1 production با افتخار تقدیم میکنند. یک شب شنبه اول جون شمالم تا جنوب، یک مکان Performing Arts Center Orange County، چشمای منتظر یک حادثه، حادثه ای تکرار نشدنی، میدونم که یه وقت خاطره در برابر خاطره، موندنی باشی همین، صدا در برابر صدا، فرصتی تکرار نشدنی برای دیدن دو اسطوره، تصیده باشی از کوچ موج و ندی، ستون استوار موزیک پاپ ایران، واسه یه مشت دونه اهلی با هم و در کنار هم. تلفن اطلاعات 818-563-2444، تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و stage1production.com.
سلام راستی، بالاخره قرار شد دیدار فردا شبمون کجا باشه؟
قرار شد بریم رستوران ارکیده در کوستا میسا دیگه.
اوه چه عالی، اتفاقا هفته پیش عروسی دوستم اونجا بود. چه فضای بزرگ و زیبایی داره، غذاهاشون هم خیلی خوشمزه.
خوشحالم که تو هم رستوران ارکیده رو میپسندی. تازه جمعه ها و شنبه ها موسیقی زنده دارن و دختر و پسرای جوان جمع میشن و تا صبح میزنن و میرقصن. رستوران ارکیده 714-557-8070 714-557-8070.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای یک دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توی عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
بله، من داشتم براتون توضیح میدادم. الان من مشکلی که دارم همین هستش که من برای خودم یه باورهایی دارم از بچگی که واقعا میبینم که واقعیتی نداره تو زندگی من. الان است که ترسی مثلا درس خوندن یا به خودم اعتماد داشته باشم که بتونم موفق بشم توی رشته ای و درسه ای که برام همیشه دختر بودن و بتونم توش جلو برم و دلم واقعا میخواد و وقتی میرم توش میبینم که میتونم و خوبم، ولی این حالت ترس همیشه منو خیلی عقب انداخته.
آخه ببین عزیز، ببینید شما هر دفعه یه لغتی پیدا میکنید، یعنی ترس، ترس وقتی است که من در انتظار درد و رنجیم. شما اگر رفتید درسی برداشتید، درد و رنجتون چیه؟ اصلا نتونستید نمره بیارید، خب مثل حالاست که نخوندید.
برای من چون سالها خودم خیلی اذیت کردم با این کار، چون موقعی که راستش خیلی فکرم باز نبود و از مریوانا استفاده می کردم، می رفتم دنبال کلاس اینا بعد از های سکول چه کالج که بودم، و چون حالت پرفکشنیست داشتم اگه یه ذره عقب می موندم یا می دونست فکر کردم جایی نمی رسم وسترا می کردم، بعد خیلی احساس گیلت و احساس شرم می کردم برای خودم و این حالت پیچیده کردم خودم هستش بعد از سالها.
ببینید عزیز، من قبل از پیام هام به شما گفتم نه شما فقط بازی بلدید. ببینید مثل اینی که من به یک کسی بگم یا به خانمی که چرا مثلا این چه صورت سر و صورت لباس ژولیده و چرا آرایش نکرد، آرایش من اصلا نمیدونستم اینجا خبری تو نمیرسی، اینجا مهمونی بود. خب حالا مثلا من اصلا میدونی این مواد شیمیایی به صورتم که میزنم آلرژی دارم، خب میتونی تو از موادی استفاده کنی که شیمیایی نیست. آخه اون مواد رو پیدا نکردم. چطور پیدا نکردی؟ دنبالش رفتی؟ نه حقیقتش نرفتم. خب اونو اگر بری میتونی پیدا کنی. خب حالا رفتم پیدا کردم چی میشم؟ مثلا خوشگل‌تر میشم که چی بشه؟ که مثلا برم ازدواج کنم، بعد مثلا با یه کسی ازدواج کنم، بعد دو تا بچه بیارم اونا رو بدبخت کنم. خب چرا اونا رو بدبخت کنیم؟ مگر بقیه بدبخت نشدن؟ خب پس این همه مردم تو دنیا هستن، بعدم این دنیایی که اینقدر بده آدم برای چی بچه بیاره؟ خب حالا چه اشکال داره تا مثلا اون کار غلط دیگران رو بکنم؟ من نمیخوام کار غلط بکنم، برای که من پرفکشنیستم، مثل حرفای الان شما پرفکشنیستم. بعد حالا خب حالا تو بیای اشتباه تو بکن، حالا اصلا کو مرد کی اصلا منو میخواد؟ من امروز مردا اصلا یه چیزایی میخوان که اصلا من ندارم، اصلا من بلد نیستم. حالا مردایی هستن که تو رو میخوان، خب اونایی که منو میخوان که دیگه حتما به درد نمیخوره، چون برای همه چی پاسخ ده.
بله خب
فرقی نمیکنه با شما بحث کردن عزیز من. نه ببینید خودتون یه جمله قبلا گفتید من یه باورایی دارم، بریزتش همش دور، با این باورش کار ببینید بقیه چه میگن. بقیه شما میگن برو مدرسه، برو مدرسه، مثل بچه کوچولو. من بچه کوچولو در 7 سالگی میدونه باید بره مدرسه، بهش میگن پاشو برو مدرسه، بیدارش کن میستنش مدرسه. شما برای برخی از کارا به یه کسی یه جایی بگید تو تصمیم میگیر انجام بدی، دست از این بازی بردارید، برای که این بازی شما رو به 36 سالگی رسونده، جز سرگردانی هیچی توش نبوده. بذار به شما یه چیزی بگم عزیز، اینو دقت کنید. شما ای بسا 5 برابر یه آدم دیگه رنج بردی، به 1/5 اون چیزایی که اونا رسیدن هم نرسیدی. خب این چه جور زندگیه؟ بعدم بیاد مرتبطش بکنی به چیزا، یه مقدارم اطلاعات پراکنده گرفتید که بتونید حالا بازیای بیشتری بکنید. اعتماد به نفس، حرمت نفس، اضطراب جدایی، ماجرای رو خودم کار کردم، سلف اکچوالیزیشن، یعنی شما همین جوری برای من بمب و نارنجک میندازید که منو بندازید عقب. خب آخر لعنت خدا به لعنت خدا به اون کسانی که این حرفا رو یه ذره تو رادیو راجبش حرف زد.
بله ان شاء الله که نه. ولی دکتر چون من شما رو روک هستم و میخوام این طرز فکری که داره منو اذیت میکنه رو به شما رو میکنم، بدترین شده هم بتونی میگم که شما بتونی منو خب توضیح میدی، کریتیسایز بکنید و من بتونم کاری بکنم دربارش، چون میدونم که الان من راستش نصف چیزایی که اذیتم میکرد از بچگی رو نمیخوام الان دربارش زار بزنم، چون واقعا برای خودم حل شده و دیگه باش اوکی هستم. ولی اینجور افکاره که میدونم که منو همیشه پیچونده و همین میخوام ببینم شما میتونم کنیم با کاگنیتیو تراپی ها میتونم اینو رفع بکنم. یا
شما اگر یه جا جراحی گفتن میکنیم مغز رو بر میداریم توش عرض کنم که جاشو خالی میگذاریم، معطل نکنید. شما بزرگترین دشمنتون فکراتون عزیز.
خیلی
نگفتن. اگر شما فکر نکنید اینقدر خوبه، مثل طرف بود که سرشو میزد به دیوار، گفتم چرا سرتو میزنی به دیوار، گفت آخه وقتی نمیزنم نمیدونی چه کیفی داره.
بله
نه عزیز بیاد بل کنید. ببینید یه مرتبه عدم اعتماد و اطمینان به خودتون و دیگران رها کنید، بذار دنبال بقیه برید. مردم میرن مدرسه، یه رشته حتی شیراخت کنید یا تو بنویسید یکشو در بیاد به دنبالش، برای که اون خیلی مطمئن تره. یا در جهت روابطتون یه آدمی اومد دیدید از شما از او خوشتون میاد، اونم به شما توجه داره، میخواید باش دوست بشید، بشید. هرچی شد شد، یه روز تشید، یک ماه تشید، 6 ماه، بی خودی از توش بازی در نیارید، چون شما به دلیل ذهنیتی که دارید فقط دنبال بازی و بهانه و به همین جاست که اگر خودتون رو از صحنه ببرید بیرون همه آسودن، خودتون هم راحت دارید. اصلا اختیار تو بذارید دست بکیری بگیم من اصلا با تو میخوام دوست بشم، هر چی تو بگی تموم شد.
دکتر من خیلی مشکل این درست، من فارسی خیلی خرابه پیسوال اینسه، من تاور استراگل همیشه خیلی برام اذیت کننده بوده، همیشه از بچگی به هم اجازه فرار باز دارم بحاره میرم، ولی این برام ترس عدم استقلال و هرچند که خودم تصمیمی که گرفتم همه
عزیز. سب کن عزیز، بدترین زندان زندان نفسه، بدترین زندان زندانی بودن خوده نه دیگران، این بدتر از همه است. شما به من میگید که پاور استراگله، برای که اصلا چرا شما درگیر جنگ قدرت چی؟ دوم برمیگردید میگید استقلاله، این کدوم استقلالی که من به همه چیز معتادم و وابستم، فقط اعتیادم منفیه، یعنی من از دوست متنفرم، از ازدواج متنفرم، از بچه متنفرم، از رابطه متنفرم، از درس متنفرم. خب اسم این که استقلال نیست عزیز، این درست وابستگی منفی شدیده.
درست
بنابراین ببینید، یعنی یه چیزایی شما برای خودتون درست کردید و خودتون رو فریب دادید، هیچ کس دیگه رو فریب ندادید. الانم حرف من به شما اینه که در هر مورد اختیارتون دست، یعنی فرض کنید توی دانشگاه برید بگید آقا تست به من بده، به من بگو کدام رشته بخونم، رفتم تموم شد، رفوزه قبول هر چی هست. شما توی پرس کنین کار و شغل اینجا، این شغل به درتون میخوری میرید اونجا، به شما گفتن این کار بکنید، شما بیاد از خودتون خالی بشید، یعنی نظر و عقیده و اینا رو کنار بریزید عزیز، برای که اونا برای هر کسی شما میکردید شما الان برو زندان. یه ذره ما خش داریم، اگر بشه اونو نکنین ممنون میشه. یه ذره صدای اضافه داشتیم عزیز، من در پرس بنابراین شما بیاد تسلیم بشید، سنفل کنید. خیلی انقدر خوب، مثلا فرض کنید که من و شما یه انتخابی میکنیم، سوار هواپا میشیم، ما که دیگه تعیین نمیکنیم کی پرو ما بشینه، خلبان اون کی باشه، ما این رفتیم ول دادیم و خودمونم راحتیم، میبرم تا برسوننمون، یا میرس توی رستوران قبول میکنید که این آشپز غذا رو اینجوری درست کنه، حالا هنوز خوشبختانه اینجا حق انتخاب داریم، ولی فکر کنید که این حق انتخاب نشه، جای بود غذا رو به شما میدادن.
آقای دیسا کاشکی میتونستم من به این سادگی بگم چشم این کار رو بکنم.
نه میدونم، نه من نمیخوام بگید چشم، من میخوام فقط بدونید که تنها راهتون اینه عزیز، تنها راهت شما اینه که با خودتون یه نوعی کنار بیاد که بذاریدش کنار، یعنی بهش بگید که سرکار علیه عالیه بیا از زندگی ما برو بیرون، جلو آینه بیستید بذار من راجبه هر موضوعی بپرسم، هر چی بهم گفتم بکنم، چون از 10 تا پیشنهادی که ما باز خرخه رو داریم عزیزا، ببخش
بهتر شد،
بهتر نه، شما یه کارایی میکنید که اون کارا رو نکنید، از 10 تا پیشنهادی که دیگران به شما میکنن 8 تاش برای شما مفیده، 2 تاش هم مضره که باشه، شما که 10 تا یک پیشنهاد خودتون همش مضره. نه ببینید، شما اصلا بیاد از عقیده و نظر و اینا بگذرید عزیز، برای که اون خیلی خطرناک، شما اصلا به یه چیزی عادت کردید باور نکردنی، یعنی من کیسی مانند شما رو داشتم، ولی میتونم بگم مثلا شاید 5 تا در تمام طول عمرم و کارم که کسی برای همه چیز یه راهی برای در رفتن داشته باشه
کاملا،
و این کار دست تو میده عزیز، یعنی اگر علیه دیگری بود من حالا میگفتم شما آدمی هستید که بدی تو چنین و چنان یا رفتار بدی بود، نه فقط علیه خودتونه، یعنی شما همه رو علیه خودتون انجام دادید، برای که یه مجموعه از باورها و اعتقادات و اینا رو سرهم کردید و هرچی هم اطلاعات تازه میگیرید بیشتر ازش برای سوء استفاده بهره میگیرید، شما اصلا قصد استفاده از چیزی ندارید، همش سوء استفاده است، یعنی من میبینم آگاهی و داناییتون به جایی که کمکتون کنه گرفتارتون کرده، یعنی درست مثل آدمی است که پول بهش میدید حالا میره مواد مخدر مصرف کنه، اگه پول نداشت حداقل ماده مخدر مصرف نمیکرد، یعنی هیچ چیزی حتی وقتی جنبه مثبت داره به دلیل نوع برخورد شما با موضوع و مسائل اذیتو میکنه و کار رو بدتر میکنه براتون. تو این گونه موارد بهترین کار تسلیم شدنه، تو هر زمینه، مثل فرض کنید میری دکتر رو انتخاب کردی تموم شد، رفتی که با این که چه دوایی میده با این که برید دواها رو تو اینترنت چک کنین، من اصلا اسم دوایی که میخورم رو نمیدونم، هر جا میرم دکتر یه گرفتاری من همینه، میگه چی میخوری، برخی از اوقاتم با علامت نمیدونم آبی کوچولو کج راسته صحبت میکنم، توپلیه که مثلا صوبا میخورم، ولی اصلا نمیدونم اسمش چیه، برای که من دکترمو بهش اعتماد اطمینان کردم، من که دیگه قرار نیست سال صبح تو غروب دنبال این چیزا را بیافتم، مثلا وقتی برای همچین کارایی ندارم، برای کارهای مهمتری که دانستن ندانستنش تو زندگیم اثر داره برای من مهمه. برای دکتر متخصص هزار جورم منو نگاه کرده، بعدم به منم این دارو داده، جوابی هم که داده خوب بوده، بعدم من گفته ای تغییراتی پیدا شد به من بگو، تغییراتی هم من نمیدونم، پس همون شده رفت. حالا من چرا باید به او اطمینان نکنم؟ تو زندگیتون چاره‌ای ندارید عزیز جز این که اطمینان کنید و اختیار خودتون رو در این گونه موارد بدید دست دیگری یا دیگران. برای هر موردی، هر موردی اصلا به دوستتون بگید من قسمت اینترتینمنت و تفریح و سرگرمی رو به عهده تو، بگو کدام سینما بریم، کی بریم، چه جوری بریم، تموم شد. اونجا زودتر بریم، دیرتر بریم، سانس نمیدونم 2 تا 4 بریم، 4 تا 6 بریم، بریم بستنی بخوریم نخوریم، نمیدونم پاپ کورن بخریم، بریم تو توی سینما بخوریم یا نخوریم، هی عقیده و نظر ابراز نکنی. شما نمیدونید چه کیفی داره آدم بس از سر خودش برداره.
مثلا اینقدر من همیشه مزدان شما من این مدت زندگیم که راستش از مرجوانه استفاده کردم خیلی به خاطر همین بود که منو نوترالایز بکنه و من آروم بشم از این تصمیم گرفتن و برام اینجور چیزا راحت تصمیم شدن به عقیده کس دیگه ای. ولی این افکار مزدی که درباره خودم دارم و درباره قدیم و دلایلی که برای خودم کاشتم، اینا من اگه بتونم راستش بدم دست کسی دیگه که برام
نه نه آخه داستانی که عزیز دو تا دوز، اولا اونو میتونی کار بکنی، نکردم نکردی، دوم که زندگی رو با کار خوب پر کنید، جا برای کار بد و فکر بد باقی نمونه، سوم به خودتون یه قرار بذارید من از این بعد راجع به گذشته فکر نمی کنم، حالم که اصلا هر وقت اومد میگم برو مال کارت، تا اومد گفت که یادت مدرسه چه کردی، یادت اون دوستت چه کرد، یادت مادرت چه کرد، برو باب دنبال کارت، بیکاری ها. وقتی به شما خودتون هزار دفعه این حرف رو زدید بلند آشکار به خودتون بگید برو مال کارت، مزخرف نگو، وقت منو تلف نکن، بعد از یه هزار دفعه 2000 دفعه گفتید همینا رفتن دنبال کارشون. ولی اگر گفتید بفرمایید تو آره بذارید یه دفعه دیگه با هم صحبت کنیم، کارتون تمومه. یه کسی پیدا کنید که بتونه کمکتون کنه که از خودتون خالی بشید و بذارید تصمیم‌ها رو براتون دیگرانی بگیرن که یه حداقلی از آگاهی رو دارن و از اشتباه و خطای راجع به اون و پیروی از اونا نترسید. شرایط شما به نظر من بهترین است که خودتون خیلی تو زندگی خودتون دخالت نکنید، برخلاف بیشتر مردم که باید عکسش باشن. حالا یه ذره هم راجبش فکر کنید، هم با یه کسی راجبش صحبت کنید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، ممنونم از
برنامه‌تون. خدا حافظ. شنگ دو دقیقه تا پیام هاست من ازش استفاده کنم. اولا کنفرانس عشق کیست و عاشق کیست رو از پنجشنبه آینده 9 می در المپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از روز چهارشنبه 15 می در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 4 هفته ادامه خواهد داشت به دلیل سفر من به اروپا و ورودی اون $50. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 می در سیلور هاربر سنتر در شهر ونکوور برگزار خواهم کرد. فقط به دلیل سپرینگ پرید یا چیزی از این قبیل اون اطرافی کمی با راهبندان روبرو هستیم، بنابراین ساعت کنفرانس به این صورت است که روز شنبه از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر. کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود و ورودی اون $90 برای 12 ساعتش. همچنین با آقایتون میرسم که 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. یکی سفری است که از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و 4 بندر بسیار زیبا رو در پیش داریم که از روز شنبه 22 تا شنبه 29 جون هست و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکاس از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 تا شنبه 10 آگوست خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. لطفاً با ما باشید.
همین جمعه ساعت 12:30 بعد از ظهر آقای حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال کالیفرنیا با 15 سال سابقه در امور ورشکستگی و کاهش بدهی‌های اعتباری با شما گفتگو خواهند کرد. 818-501-2040.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنی به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com.
میدونی بزرگترین آرزوی من چیه؟
نه، چیه؟
دلم می‌خواست یه دستگاه جادو داشتم که تمام اشتباهات گذشتم، ساده لوحیم، گول خوردنم و تمام تنبلی‌هامو جبران می‌کنه.
بیا اینم دستگاه جادویی که می‌خواستی.
این که تلفنه، ازش بیزارم. میدونی روزی چند تا از این تلفن‌ها از طلبکارا می‌گیرم؟
آره، ولی کار تو رو راه میندازه. یه زنگ بزن به آریان اقبالی و جادوی کارشو ببین. تمام اشتباهات مالی، بدهی‌های کارت‌های اعتباری، قرضای کمرشکن، همه به شرط چاقو، یعنی با ضمانت برات انجام میشه.
حتی پاک کردن بدهی ها؟ مگه میشه با این همه طلبکارای سمج من؟
دقیقاً. مقدار بدهیت به پایین ترین حد میرسه. نام تمام طلبکارات از روی ریپورتت پاک میشه بدون هیچ هزینه ای از قبل.
برای ترمیم، تصحیح و بهبود کردیت خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 800-610-4575 عضو 08 کردیت ریپیر اسپشیالیست.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر گلابی، مرسی که وقتتون رو دادید به من.
خواهش میکنم.
ببخشید، من دیروز این رادیوتون گوش دادم، بعد شما گفتید یه خانمی پنج ساعت گفتش که چیزه چطور اون موقع انقلاب کردن الان انقلاب نمی کنن، بعد شما گفتید ایشالله انقلاب میشه. درسته؟
نه، من لغت ایشالله نگفتم، گفتم انقلاب خواهد شد.
خب خواهد شد. میخواستم بدونم که شما 100% میدونید انقلاب میشه؟
من یه جایی پرسیدم 100% میدونید انقلاب میشه؟ جنبش ها و تغییرات اجتماعی یه مقدار احتمال و امکان داره، برخی از اوقات یه پدیدهایی هستن که شما با یه قطعیت و قاطعیتی میتونید پیش بینی کنید، برخی از اوقات وقتی موضوعی اجتماعی و انسانی هست یه مقدار احتمال و امکان هست، و بنابراین شما درباره این که رشته تحصیلی مناسب برای شما چیه، چگونه فرزندتون تربیت کنید، تو انتخاب همسر کجا زندگی کنید، با یه مقدار احتمال و امکان تصمیم میگیرید. بنابراین اون طور که پاسخ من دادم الانم دارم خدمتتون عرض میکنم، شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی ایران ما رو داره در اون مسیر میبره، و به نظر من این وضعیت به گونه ای که هست با خطر یه جنبش یا انقلاب به مقدار زیادی بیش از هر احتمال دیگه اتفاق میفته. یعنی به من بگید این اوضاع ادامه پیدا کنه یا در یه مسیر دیگر غیر انقلابی حرکت کنه، احتمالش به نظر من خیلی خیلی کمتره.
درسته. آخه منم گفتم آخه چجوری میتونه احتمالش خیلی باید کم باشه، چون
احتمالش باید خیلی کم باشه. نه عزیز، حرف من درست نگه، احتمالش اتفاق خیلی خیلی زیاده.
آقای هولاکوی ببینید، اون موقع مردم به قول شما بازی های ذهنیشون خیلی کمتر بوده، بیشتر قوی تر بودم.
من که از این حرفا زدم؟ نه عزیز آخ شما.
نه
شما دارید میگید صبر کنید.
نه صبر کنید. من
ببخشید. نه شما میگید من گفتم اون زمان بازی های ذهنی مردم
که ها
حالا هر چی دلتون میخواد بگید راجب خودت.
آره من دارم میگم اون موقع بر اساس این که الان نمیشه. شما میگید احتمال خیلی قوی هست. من میگم الان نمیشه. میدونید چرا؟ چطور؟ اون موقع اصلا مردم تو این بادیه ها نبودن، نه بازی ذهنی داشتن تو زندگی رو، هیچ کس نمیتونست قشنگ تصمیم میگرفتن، ولی تو این طور زمانه هیچ کس نمیتونه با این بازی های ذهنیشون نمیتونن برای خودشون تصمیم بگیرن، چجوری میتونن انقلاب بکنن؟ بعد من دیگه سال میان گرفتم، میار گرفتم، دیدم که مثلا که میخواد بره پیرمردانهای اون موقع میخوان برن یا الان جوانایی که الان اکثرشون معتاد و اعتیاد دارن،
بله،
یا دانشجو یا بعد سخی یا خود پاسدارا میرن یا خواننده ها میرن، همه اینا آقای هلاکویی همشون به قول خودشون پارتی دارن توی موقعیت های خوبی و به خاطر موقعیت های خوب خودشون هیچ موقع نمیتونن این کار رو بکنن.
بسیار خوب، به هر حال خوشحالم نظرتون رو شنیدم عزیز، ممنونتونم.
آره ولی من گفتم نموقع خواهش بکنم.
مرسی،
ممنون، بسید خوشحال میستم.
مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشی ممنونم که تلفن منو گرفتین و خوشحالم که شما دو سالم هستیم.
لطف دارید.
سوالم در مورد آی کانتکت هست. خواستم بدونم چی میشه که کسایی هستن که آی کانتکت خیلی کمی دارن، یا مثلا مثال بزنم تو برخوردهای دو نفره وقتی مثلا صحبتی میکنن که مخاطبشون مثلا منم، آی کانتکتی برقرار نمیکنن، حد نرمال خیلی پایین تر. این اتفاقایی که تو کودکی ممکنه اتفاق افتاده باشه میخواستم برام توضیح بدید.
ببینید عزیز، دو تا دلیل این که من و شما اون ارتباط چشمی رو برقرار نمی‌کنیم یا آی کانتاکتی که اشاره می‌کنید، دو تا دلیل اصلی و اساسی داره و موارد حاشیه‌ای. اولش این است که من اصلاً از اون چه که هستم خجالت می‌کشم یا از اون فکری که راجع به شما دارم. یعنی شما برخی از اوقات آدمایی رو می‌بینید که ای بسا با همه آی کانتاکت دارن، ولی وقتی که می‌خوان کسی رو گول بزنن یا وقتی یه نیتی پشت حرفشون یا رفتارشونه که پنهانش کردن و نمی‌خوان اون بفهمه، نگاه نمی‌کنن. بنابراین دلیل اول شرم و خجالت، دلیل دوم که به این گره میخوره ترس و وحشت. یعنی من این ترس و وحشت رو دارم از نگاه با شما. حتی استدلال ذهنی من این است که اگر شما به چشم من نگاه کنید میفهمید که من یا ترسیدم یا متوجه میشید که من یه چه نظری و چه نگاهی راجع به شما دارم. بنابراین دوتا عامل خجالت و شرم و عامل ترس و اضطراب یا وحشت، اینا موضوعی اصلی و اساسی هستن. بعدم من وقتی که فکر کنم شما اگر به چشم من نگاه کنید، از اونجایی که در حقیقت چشم آینه روان منه و این چشم بیش از هر چیز دیگه پیام میده، شما میدونید مطالعات نشون میده اولین چیزی که مردم به در دیگران بهش توجه میکنن هم چشم هم نگاهه، یعنی اون عامل عمومی است، یعنی اولین برخورد هست. و به همین جهت است که اون گروهی که شما بهشون نگاه نمی کنید کسانی هستن به خاطر اینکه نمیخواد درون شما رو بخونن. حالا جالب اینه که در برخی از فرهنگ ها نگاه کردن چشم به چشم به عنوان یه نوع گستاخی تلقی میشه و در بعضی از فرهنگ ها به عنوان عمق صمیمیت و دوستی. بنابراین خیلی از اوقات شما میتونید با یه جامعه‌ای که موضوع رو اینگونه میبینه برخورد کنید و جوابی متفاوت بدید. این گفتگو رو هم در خصوص مثلا فرض کنید دست دادن انجام. بسیار از آدم‌ها هستن وقتی باشون دست میدید احساس میکنن که شما باشون بدید یا دشمنید. بسیاری از مردم دست دادن رو به عنوان یک ارتباط یا برخی از وقت به عنوان یه موضوع کم اهمیت یا بی اهمیت جلوه‌گر میکنن. من با جنبه فرهنگی، اجتماعی و خانوادگیش نمیخوام کاری داشته باشم، چون خیلی از اوقات موضوع از اونجا میاد. ولی اصولا روزی که من خجالتی ام از آنچه که هستم یا از آنچه که دارم یا از آنچه که در ذهنم دارم یا از آنچه که میخوام داشته باشم، به نوعی خجالت میکشم، یا من کسی هستم که نگرانم که اگر شما منو آنگونه که هستم بشناسید، ببینید، بدونید، با من برخورد بدی میکنید، من به خاطر اون آسیب میبینم، اذیت میشم، رنج میکشم، وقتی که یه چنین چیزی باشه من این آی کانتکت رو ندارم و بعد از این مدتی بهش عادت میکنم. من خیلی از وقت تو مهمونی ها دیدم که فردی که مثلا از در وارد میشه یه دم اولا جلوش بلند میشه. اولا بسیاری از مردم از این کار اصلا خجالت میکشن، برای که اصلا دلشون نمیخواد که همچی توجهی رو جلب کنم یا یه چنین رفتاری رو از دیگران داشته باشم. من که بگم بدشون میاد، ولی احساس خجالت میکنه. برای اینجاست که خیلی‌ها با واکنشایی که همینجا میشنم و ببخشید و معذرت میخوام و عذر میخوام اینا، حتی یه ده به خاطر اون زودتر از همه میرن که درگیر این ماجرا نباشن که دیگران جلو پاشون بلند شن، بلکه خودشون ترجیح میدن خودشون جلو پای دیگران بلند شن. اما من بسیاری از اوقات دیدم که توی این مهمونی‌ها آدم‌ها از کنار 10 نفرم رد میشن، سلام علیکم میکنن، ولی دو تا نکته رو میبینید. یکی هم طور که شما گفتید اصلا به چشم اون آدم‌ها نگاه نمی‌کنن. دوم، جملاتی که میگن کاملا کلیشه‌ای است، به طوری که اگر وقتی به نفر آخر رسیدن شما بگید چی گفتید، نمی‌دونن چی گفتن، یعنی گوشتن رو دستگاه اتوماتیک. چرا؟ برای اینکه از ورودشون به این خانه به هر دلیلی یه نظری راجع به خودشون دارن که نمی‌خوان شناخته بشه. مثلا زحمت بسیار کشیدن، وزنی کم کردن یا متاسفانه وزن اضافه کردن به حساب خودشون، یا یه لباسی خریدن که قبلا نمیخواستن بپوشن به دلیل نوعش یا به دلیل قیمتش، حالا چه ارزون باشه چه گرون، به گونه‌ای مثلا فرض کنید آمدن که با خودشون هدیه آوردن یا نیاوردن و در مورد همون مسئله هم گرفتاری داشت. شما ببینید ما همه اینا برای بسیاری مسئله است. بعدم با توجه به تأخیری که دارن یا بعد وقتی که اومدن، از اینکه صندلی هست یا نیست و این صندلی بالاست یا پایینه، همه اینا براشون موضوع و مسئله میشه. یعنی شما تقریبا ممکن نیست در یه مهمونی در 20 نفر ایرانی برید و دوربینا رو همه جا کار بگذارید و دقیقا نبینید آدما رفتاری میکنن که مناسب نیست و متناسب با بقیه ویژگی‌های شخصیتیشون نیست. یعنی این آدم چرا اینجوری وارد شد، چرا اینجوری دولا راست شد، چرا ایستاد، چرا انتظار داشت بقیه بلندشن، چرا وقتی رفت سراغ مردم یه در همجوری نگه داشت حالا مشغول یه نفر شد، چرا اصلا اعتنا به هیچ کس نکرد، یه جوری با سرعت خواست خودشو خلاص کنه و بره بگیره بشینه. موضوع بسیار پیچیده است. علتش هم این است که ما در ارتباط با دیگران مجبور هستیم یه نقش و رولی رو بازی کنیم که براش برحال سالها کار کردیم یا فکر کردیم درسته و همچنان از ما نیرو و انرژی رو میگیره. اینی که برخی از اوقات این مطلبی که شنونده قبل از شنونده عزیز بهش اشاره کردن، من مثلا تصور میکنم که ای برم مهمونی چقدر اتفاقات بد میفته، بعد میرم اونجا میبینم مثلا هیچ اتفاق بدی که نیفتاد، که حتما هم چنینه عالم هم اتفاقات خوب افتاده. این رو شما در خصوص آدمای خجالتی و نگران میبینید که تصور ذهنیشون اینه که من اگر برم مهمونی این 5 تا 10 تا احتمال بد وجود داره، وقتی میرن میبینن اصلا هیچ کدوم از اینا اصلا وجود خارجی نداره. اینی که بعدن حتی میمونن و یا اونجا مثلا به این نتیجه میرسن که چه خوب آدم بیاد مهمونی، ولی فرقی نمیکنه هفته بعد باز بهشون بگی مخالفت میکنن، برای که باش ناراحت هستن. حتی بسیاری از آدم ها هستن که به دلیل همین ترکیب خجالت و استراب هیچ وقت برای آینده برنامه درست نمیکنن. یعنی شما اگر بهشون هفته دیگه بیاد خونه ما، میگه حالا بعدن زنگ میزنم، حتی شب قبلش بهش بگید یا یه روز قبلش بگید باشه فردا. بعد فرداش که زنگ بزنید، حالا با توجه به این که در چه حال و وضعیتی هست، بین بد و بدتر که آمدن و نیامدن هست انتخاب میکنی. یعنی اصلا این رو به عنوان یه جنبه مثبت نمیبینه. و تعجبم نکنید، هر وقت هم که بهش میگید اولین لغتی که از دهنش در میاد معمولا منفی است، یعنی با نه شروع میشه. همه اینا نشون دهنده این است که همون دوتا عنصر اصلیه احساس خجالت و استراب است و اینا معمولا بین 1 تا 3 سالگی کاملا جا میفته و اگر 3 تا 6 سالگی ادامه پیدا کنه اینو در سطح روابط فامیلی و خانوادگی نگه میداره. اگر بین 6 تا 12 سالگی بره به محیط اجتماعی هم مرتبط کنه، حالا دیگه من سر کارم ناراحتم، حالا من تو دانشگاه هم ناراحتم، حالا من با همسایه هام ارتباطم مسئله است، یه جوری میام که اونا منو نبینن، کاری هم به کار هم نداشته باشیم و اینا هر کدومش مال بحران و یا دورانی است که من و شما در کودکی پاش روبرو بودیم. اینه که برخی از آدما مثلا با فامیل مسئله دارن. شما خانواده‌ای رو می‌بینید که تقریبا همه این اعضای خانواده یه دفعه با خواهرش، یه دفعه با برادرش، 2 ماه اینجا، 3 ماه اونجا، 4 ماه اونجا، با مادرش حرف نمی‌زده، قهر بوده. در حالی که خانواده اصلا اینو نمی‌فهمن. و درست بسیار از آدما هستن که تو هر محیط کاری که میرن، اگر 20 سال کار کردن 7 دفعه جا عوض کردن یا واقعا به یه جایی رسیدن که اصلا محیط کار براشون یه جهنمی بوده، در حالی که کسانی هستن که 30 سال اینجا کار کردن و اصلا در اونجا راحت ترین احساس رو در جهت ارتباط با دیگران میتونن داشته باشن. بنابراین واقعا ویژگی روانی و آسیبای کودکی است که من شما رو در ارتباط با دیگران به صورت اینکه اونا خوبند و من خوبم، به صورت که اونا خوبند من بدم، به صورت که من بدم اونا از من بدترن در میاره و همه اوناست که سبب میشه اون ارتباطی که بین دو تا انسان باید باشه، برای که اون چشم است که بیشترین ارتباط حسی و احساسی رو میده، بعدن اون زبان هست که اون رو به نوعی تایید میکنه، تقویت میکنه، ازش بهره مند نیستم و برخوردار نیستم. من برخی از اوقات توی به اصطلاح دوره‌های دوستانه‌ای بودم که من واقعا ممکنه ظرف یک سال حتی یه جمله از یکی از این خانما یا آقایون نشنیده باشم، گویی فقط ناظر و تماشاچی هستند. علتش هم این است که اون پند ای بسا سعدی رو دارن، تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نگفته باشد، نه میخوان هنرشون رو به رخ کسی بکشن نه عیبشون رو میخوان به نوعی ارائه بدن که باعث گرفتاری بشه، بنابراین در سکوت و در یه نوعی خاموشی اوضاع رو میگذرونن، در حالی که در ذهنشون طوفان و آشوبی است. به این معنا که دائما دارن همه آدمایی که حرف میزنن و حرف نمیزنن رو تجزیه و تحلیل میکنن، یعنی ظاهرا یه بیرون آرامی رو دارن در حالی که در درونشون طوفان و غوغا است.
متشکرم.
آیدو سرشکاری
نداره سوال بعدی رو
تمام کنم.
علت این که یک سری آدما در بروز احساساتشون مشکل دارن، ظاهر آدمای خیلی خوشی نشون میدن، حتی اگر نسبت به چیزی یا کسی احساساتشون احساسی داشته باشن، حتی زیاد داشته باشن، عکس‌العمل نشون میدن یا خوش برخورد میکنن. این معمولا چه اتفاقاتی گذشته میتونن
باز همین عزیز ببینید، بسیاری از ما در کودکی به اینجا میرسیم که از حسمون و احساسمون آسیب میبینیم. من میگم گرسنه، به من میگم بیخود کرد، من میگم نمیخوام بیام خونه خاله، میگن غلط کردی، من برمیگردم میگم اسباب بازی رو نمیخوام بدم، میگن به تو اسباب بازی نیست، به زور از دست من میگیرن. یعنی منو به اونجا میرسونن که عقیده تو، نظر تو، حس تو، احساس ما مهم نیست و در نتیجه من یه چنین احساسی رو از کودکی در خودم روش میدم که ابراز احساسم یا خواستم برای من دردسر درست میکنه، برای من تنبیه رو به دنبال داره، یا برچسبایی که تو پسر خوبی دختر خوبی نیستی رو به روی من میزنن. نتیجتاً من به اینجا میرسم. دومی که بسیاری از بچه‌ها وقتی میبینن این سیستم حسی و احساسیشون کار دستشون میده، به این نتیجه میرسن که اگر من فقط بفهمم که چه خبر است نجات پیدا میکنم، پس بنابراین تمام نیروش رو میذارن سر اینکه بخوان بفهمن و بدانن. و به همین دلیل که من بارها عرض کردم اگر به این آدما بگید دو تا در هست، یکی میره به بهشت، یه سال میتونید به در بهشت زندگی کنید، یکی سخنرانی این آدمایی که پرت و پلا میگن همشون درباره بهشت، ولی سخنرانی خیلی راهی سخنرانی میشن، برای که فقط میخوان بدونن، نمیخوان جهان رو تجربه کنن. و بنابراین شما در حدی میمونید که همونطور که شما گفتید میخوان بدونن، بحث کنن، استدلال کنن، ولی به هیچ وجه جهان رو نمیخوان حس و احساس بکنن. یعنی درست مثل آدمی است که درباره اینکه بهترین نوع ورزش چیه حرف میزنه ولی ورزش رو نمیکنه، بنابراین اون بدن رو نخواهد داشت. به همین جاست که بسیاری از ما آدمای حسی هستیم، بسیاری از آدم‌ها هستن که برای خوردن غذا یا برای گرفتن دوش یا ماساژ یه جزء مهمی از زندگیش، یه دسته آدمای احساسی هستن برای محبت، ابراز علاقه، عشق یا حتی جنبه منفی، اضطراب، افسردگی، خشم، زندگیشون دور اونا میچرخه. و یه دادما هستن که موضوعها، مطالب براشون مهمه و مسئله فهمیدن و درک کردن اهمیت داره. آدم سالم یه بالانس و توازنی میان اینها داره، ولی آدم آسیب دیده یا حسی میمونه یا احساسی میمونه یا فقط مکانیکی و عقلی و منطقی. البته اگر این عقل و منطق موجب احساس درست و درک حسی بهتری بشه درسته، ولی برخی از اوقات افراد اصلا چنین توانی ندارن. بنابراین آسیب کودکی است که به من و شما میگه حس رو رها کن یا احساس رو رها کن یا عقل رو رها کن. و به همین جهت است که وقتی که اینا در جای خودش به اندازه خودش نیست، من و شما اون توازن و تعادل رو نداریم. انسان سالم آنچه که جنبه حسی داره با حسش مثل قضاشه، اون چه جنبه احساسی داره ارتباطش با انسان‌ها، و اون که جنبه عقلی و علمی و منطقی داره رو در اون چارچوب می‌بینه. در حالی که شما میبینید بسیار از علما جنبه عقلی و علمی رو گشتن کنار، با حس و احساس و باوراشون هستن، صبح و غروب جانبدارشون هست، از یه چیزی موافقت و مخالفتشون هست که اصلا مطلقاً بوی از عقل و علم و منطق و استدلال و واقعیت نداره. یه دنیای هپلهیپو ذهنی برای خودشون میسازن، یه چیزایی رو درست و غلط بر اساس ملاکای خودشون میدونن و بعدم فکر کنن اون نتیجه گیریشون درست است. اون وقت است که خب شما اصلا گفتگویی ندارید، چطور میتونید با کسی بحث علمی عقلی واقعی بکنه وقتی اصولی رو رعایت نمی کنه و مسائل رو همین گونه به عنوان باورش و احساسش پرتاب میکنه بدون که هیچ رابطه علت و معلولی بین اونها قبلا یا پذیرفته شده باشه یا بتونه اونها رو اثبات بکنه. بنابراین ما ها از این بابت افراد مختلف و متفاوتی هستیم و وقتی اینا شدید میشه میتونه ما رو تبدیل کنه به یه آدمی که وارد حریم گرفتاری و یا بیماری بشیم. کسی که جهان رو حس و احساس نمیکنه خطر اعتیاد داره. کسی که دنیا رو فقط احساسی نگاه میکنه خطر انحراف و آسیب داره. معمولا هم احساسات بد و منفی است، یعنی حالا با افسردگی و استراب و خشم و پرس کنید خجالت باید زندگی کنه و به همینجاست که مسئله و مشکل پیدا میکنه. حالا اگر حرفی هست باید صبر کنید برای که ما پیام ها و اخبار رو داریم. اگر نکه از برای خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند با ما باشید.
همین جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی امادرم در مورد زیبا و جوانسازی صورت و بدن از درون و برون توجه فرمایید. amoderm.com 949-266-7346.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه می‌دهد شنبه 11 می برای اولین بار در لس آنجلس حمید عسکری.
اشتی مثل من برو دوست نداره اینو از
حمید عسکری. حمید عسکری شنبه 11 می در دوبی تیتر. تلفن اطلاعات 818-222-97-79 818-222-9779.
نکنه که دیوونه شی به عشق
تهیه بلیت تیکت ماستر با مراکز منتخب ایرانی. حمید عسکری شنبه 11 می در توبی تیتر.
تا تو نباشی نمیشه که بشه من عاشق کسی بشم.
کافه‌ای برای شما ساخته ایم که هر شنبه 8 بامداد آن را برایتان می‌گشاییم و من هدا کرد میزبانتان هستم. وعده ما همین شنبه ساعت 8 صبح در کافه فرهنگ برنامه جدید 670 AM رادیو ایران.
دکتر ادمود نصیری‌زاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
چه شوهر پهلوانی داری؟ چه راحت شیجه زد تو آب سخت سرد نیست؟
نگران نباش، با استفاده از سیستم ها و پنل های خورشیدی کیتر سولار آب سخت رو گرم کردیم. شما نیز با بهره گیری از سیستم های خورشیدی کیتر سولار بدون استفاده از هیتر و پرداخت پول گاز و هزینه های اضافی با داشتن 20 سال وارنتی می توانید از گرمای دلپذیر آب سخت لذت ببرید. 1-888-522-823-77 1-888-522-823-77 عضو 08.
Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی
Keep your friends close, but your enemies close.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
Close up.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر، شکل دادن رفتار و نگاهی متفاوت به زندگی به دست خواهد آمد. مؤسسه روانشناسی دانشگاه انتیاک به سرپرستی دو خواهر روانشناس دکتر فرناز گلجی و دکتر دوریت میلر با تیم فارسی و عبری زبان خود به شما کمک خواهد کرد تا به هدفهای خود دست یابید. اگر در روابط خود دچار مشکل شده اید، روانشناسان مؤسسه انتیاک به شما یاری می دهند تا امید و روشنایی را دوباره به زندگی خود بازگردانید. هزینه جلسه ها با توجه به شرایط مالی شما تعیین می گردد. برای مشاوره با تلفن 310-477-7702 310-477-7702 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب میکنم. با افزایش حرارت هوا و وزش باد، ماموران آتشنشانی در سراسر جنوب کالیفرنیا در حالت آماده باش قرار دارند. بسیاری از مناطق جنوب کالیفرنیا با هشدار رد فلگ در رابطه با وزش بادهای شدید روبرو هستند که قرار است تا بعد از ظهر فردا جمعه ادامه داشته باشد. به گزارش منابع خبری در لس آنجلس، در هالیوود هیلز با افزایش احتمال وقوع آتش سوزی برای پارکینگ های برخی کوچه و خیابان ها محدودیت هایی برقرار می شود که تا ساعت 8 صبح فردا ادامه خواهد یافت. در همین حال آتش سوزی که در کامریلو در نزدیکی فریوی 101 آغاز شد در حال گسترش به سمت سواحل PCH است و تا کنون حدود 6500 هکتار از زمین‌های منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. دستور تخلیه اجباری برای ساکنان دوس وینتوس، کامریلو سپرینگز، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در چنل آیلند، مدارس سایکامور کانیون صادر شده و پوترو رود از سایکامور کانیون تا پاسیفیک کوست هایوی مسدود شده است. این آتش سوزی که از ساعت 6:45 دقیقه صبح امروز آغاز شده به سرعت گسترش یافت و نزدیک به 600 مامور آتش نشانی برای کنترل این آتش سوزی تلاش می‌کنند. مسئولین و مقامات آتش نشانی از افرادی که ساکن مناطق تحت تأثیر آتش سوزی هستند و دستور تخلیه محل زندگی آنها صادر شده خواستند به سفارش های مامورین آتش نشانی توجه کرده و بلافاصله این محل ها را ترک کنند. صلیب سرخ برای افرادی که مجبور به ترک محل زندگی خود شدند پناهگاهی در دزنوک کمیونیتی پارک و چند محل دیگر راه اندازی کردند. گزارش‌ها از منطقه بنینگ در ریورساید کانتی نیز حاکی است که تلاش ماموران آتش نشانی در این منطقه برای کنترل و مهار شعله‌های آتش همچنان ادامه دارد و بیش از 3000 هکتار از زمین‌های این منطقه در آتش سوخته است. در هاروپاولی نیز آتش سوزی بعد از ظهر امروز ساختار چندین خانه و همچنین چند اتومبیل را در بر گرفته و نابود کرده است و در همین حال گزارش ها حاکی است ماموران آتش نشانی به طور کامل موفق به مهار شعله های آتش در این منطقه شدند. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 84، در منطقه ولی 93 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 78 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 61 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهشم، بفرمایید.
ببخشید، من یه چند تا سوال داشتم میخواستم بپرسم، ولی قبلش میخواستم یه دقیقه وقت برنامه‌تون رو بگیرم. یه توضیحی میخواستم بدم در مورد خودم. من حدود 6-7 سال پیش، زمانی که خودم در واقع به تعریفای شما یک دختر کاملا بیعقل بودم، حرمت نفس اصلا نداشتم و یه عالمه هم فکر میکنم میخ توی پاهام بود، یک برنامه تلویزیونی بود به اسم رازها و نیازها که معمولا وقتی شروع میشد من کانال رو عوض میکردم، چون به نظر موجیش خیلی خشن بود. ولی
متاسفانه حق داشتید کاملا خانم.
ولی یادم نمیاد اولین باری که پای برنامه‌تون نشستم، و یادم نمیاد، ولی آقای دکتر الان دیدن چهرهتون، صداتون، حتی اسمتون رو میشنوم یک اشتیاقی در من به وجود میاد که اصلا نمیتونم توصیفش کنم.
اونو که لطف شماست، حتما یه دوای یه چیزی خوردید دیگه. به هر حال مواظب باشید بیخوری دوا از دواخونه نگیرید. به هر حال ممنونم از محبت و لطف.
آره، خواهش میکنم. نه البته اینم بگم که من البته هنوزم عقل درست حسابی ندارم، میدونم.
نه من اونو متوجه شدم. با حرفایی که زدید
هستش، ولی خب من خیلی عوض شدم و واقعا شما بر من جلوه خوبی و مهربونی هستین. میگین همیشه پسراتون شما رو خوب صدا میزنن، واقعا من اینو حس میکنم. حالا این مرسی، اجازه دادیم من احساسمو بگم، چون واقعا خیلی حال خوبی پیدا کردم.
لطف داریم، مرسی.
سوال داشتم، در مورد یه سری چیزایی که برام کاملا مفهوم نبود. یکی یه جمله معروفی دارین شما، میگین که since I lost hope I feel much better. من یه مقدار اینو رو متوجه نمیشم، یعنی میخواستم اگه لطف کنیم.
ببینید عزیز، البته من این تعبیری که روش میگذارم از حق با شماست، ماجرای از دست دادن امید نیست، ماجرای واقعا داشتن انتظار از دیگرانه. بارها عرض کردم و شما اگر چون گفتید آشنا هستید، بزرگترین گرفتاری من شما تو زندگی انتظار یا اکسپکتیشن، توقعه، و اون اصلا ریشه اصلی و اساسی خشمه. یعنی اصولا این دوتا لغت رو با هم همراه میکنن. به میزانی که شما انتظار و توقع بیشتری از خودتون و دیگران دارید، آدم خشمگین تری هستید. به همین سادگی، یعنی این همبستگیش رو به راحتی میشه نشون داد. من حرفم و فرضم این بود که با توجه به ما مردمی که دوتا ویژگی داریم، یکی همیشه منتظر یک کسی دیگه ایم، یعنی در انتظاریم و به همون جلیدم در استراب، و دومی که تقصیر یک کسی دیگه است. یعنی این یکی از اون گرفتاری های فرهنگی ماست که همیشه انگشت ما متوجه دیگران است که تقصیر تو بود یا تقصیر او بود. و ضمناً این که من همیشه منتظرم که شما بهترین رو برای در ارتباط با من، یا به هر حال حتی در ارتباط با خودتون، به عنوان مثلا فرض کنین فرزند آدم عمل کنه، و این آدمو از پا در میاره. به همین جد است که اون جمله ever since I lost hope I feel much better که سالها لایسنس پلیت من بود، این بود که من واقعا امیدی به دیگری ندارم. و اینم برمیگرده به حرف دیگری که از دکتر نتانیل برندن هست، که حرفش این است که nobody is coming. یعنی این مهم هست که آدم این رو با تمام وجود بپذیره. و شما خیلی راحت حتی از نظر تاریخ و جامعه شناسی میتونید ببینید، آنگونه که حتی آرنولد توینبی در کتاب Study of History یا مطالعه تاریخ آورده، که اصلا این ماجرای انتظار دقیقا نشان دهنده یه مردمی است که از رسیدن به هدف و برنامه چه در جهت شخصی و اجتماعی دور افتادن و حالا منتظرن که کسی بیاد و اونها رو نجاتشون بده، قهرمانی پیدا بشه یا هر چیز دیگری. و بازم تعجب نکنید، شما اگر به تیمارستان‌های ایران تشریف ببرید، خواهید دید از 100 تا بیمار روانی 50 تاشون یا رضاشاهن یا ناپلئونه. یعنی اونا هم به این نتیجه رسیدن که تنها راه نجات خودشون و دیگران رضاشاه یا ناپلئون شدنه. تو تیمارستان‌های آمریکایی هم هست. یعنی بزرگترین چیزی که شما در آمریکا تو تیمارستان‌ها یا بیمارستان‌های روانی می‌بینید، باورهای از این قبیل هست که در همه اونا بوی این است که حالا یک کسی یا از ماه در میاد یا از چاه در میاد، فرقی هم نمی کنه. بنابراین من اون رو عزیز رد و نفی کردم، ولی حق با شماست. یعنی واقعا اون ever since I lost expectation I feel much better، من فکر میکنم احتمالا مطلب درستیه، ولی این چون بوده در زبان و به هر حال به عنوان ضرب المثلی، اون رو من انتخاب کردم وقتی اولین بار یک کسی به من داد و با سالها هم لایسنس پلیت اتومبیل من بود. میفرمایید جان.
یه سوال دیگه داشتم. شما میگین که بخشش یک باره، بار دوم بخشش وجود نداره. من باید چه کاری بکنم که اگه که کسی یه کار اشتباهی در رابطه با من انجام میده، بار دومو چجوری باید جلوش رو گرفت؟ نمیدونم درست پرسیدم.
نه، مطلبتون مفهوم. ببینید عزیز، من تفاوتی بین بخشش با گذشت و تحمل و فداکاری قائلم. چون در گذشت و تحمل و فداکاری یه آدم یه کار بدی میکنه و ما او رو میپذیریم و در نتیجه از او آدم بدتری میسازیم، او با ما میتونه همون کار رو بیشتر و بیشتر انجام بده، با دیگران انجام بده. به دلیل آسیبی که دیدیم، من یه کسی رو یا خودم رو آسیب میزنم یا او رو. بنابراین همه جاش بده. من با گذشت و تحمل و فداکاری کاملا مسئله دارم، چون بار بد و منفی است. و بعدم به دنبالش تازه عرض دیگری دارم، با اون این هست که من هنوز آدمی که اهل گذشت و تحمل و فداکاری باشه ندیدم، و اگرم کسی معتقده که گذشت و تحمل و فداکاری داره، خوشحال میشم با من تماس بگیره. بلکه من وقتی که به ریشه گذشت و تحمل و فداکاری در هر زمینه نگاه کردم و میکنم، میبینم دلیلش اون چهار تا نون نحس تاریخه. یعنی یا نادانی است که طرف نمیدونه، یا ناتوانی است با وجودی که میدونه نمیتونه، یا نیازمندی است، مقدار احتیاجات فیزیکی روانی اجتماعی داره که نمیدونه باش چیکار کنه، و یا نگرانی است، وحشتی است که داره. به همین جاست که وقتی آدما تحمل میکنن و گذشت میکنن و فداکاری میکنن، بیان ثابت کنن نادان نیستن، ناتوان نیستن، نیازمند نیستن، نگران نیستن و هنوز تحمل میکنن، من خوشحال میشم اونو متوجه بشم. البته ممکنه من یه چیزی رو که هیچ کاری براش نمیتونم بکنم و تحمل کنم، ولی اون که دیگه تحمل نیست، اون فقط صبر است برای رسیدن، نیست که من باید صبر کنم تا خورشید در لس آنجلس غروب بکنه یا شما در ایران قرار سب کنه تا طلوع بکنه. اسم اون دیگه تحمل و گذشت و فداکاری نیست، پذیرفتن یه واقعیتی است که مثلا اینجا به زمان مرتبطه. اما لغت بخشش که شما گفتید یعنی این است که من این موضوع رو به گونه‌ای در ذهنم و در ارتباطم با اون آدم به جایی برسونم که فکر کنم خلاصی او و مخصوصا خودم از این کار ممکنه، یعنی کاری رو که به من زدن اون رو در بیارم، دور بیندازم، جاشم نخوام بمونه و بگذرم. حالا این مطلبی که شما میفرمایید، من حرفم این بوده که بخشش رو یک بار میشه انجام داد، نگفتم بار دوم و سوم نمیشه، بخشش بار یک بارش درسته و بعد از بار اول من فکر میکنم به همون اندازه که ما فکر میکنیم اون آدم دیگه شاید یا بهتره یا درسته یا امیدواریم یا حتی انتظار داریم که کار بد نکنه، ما قرار خودمون از خودمون مواظبت و مراقبت کنیم. یعنی حالا دیگه این وظیفه شماست که نگذارید اون آدم باز اینقدر به شما نزدیک بشه، کاردی رو تو دستش پنهان کنه و به شما بزنه. نمیخوام بگم بدبین و منفی بشید، ولی فکر کنم در جهت اون آدم باید بسیار محتاط و محافظه کار باشید. بنابراین عرض من این است که من میتونم یک دفعه یک کسی رو به خاطر یک کاری ببخشم، معناش این نیست که برای بار دوم و سوم اگر یه توضیح باشه، توجیه باشه، استثنایی باشه، دلیلی باشه میگم نه. ولی من نمیتونم بگم که یک کسی، فرض کنین تو زندگی زناشویی چون فراووندم، دعواش بشه، همسرشو کتک بزنه، بعد بیاد بگه معذرت میخوام ببخش، بعد یه هفته بعد یه ماه بعد دوباره بزنه، بعد 6 ماه دیگه بزنه، آخه اون ریشه مسئله حل نشده. اینی که بحث دیگری دارم که روزی شما میتونید یه آدمی رو ببخشید و همچنان باهاش در رابطه و ارتباط باشید، یا در اون زمینه‌ای که به شما آسیب زده در ارتباط باشید که او ثابت کنه آدم قبلی نیست. یعنی اگر مثلا یک کسی به شما خیانت کرده، او باید ثابت کنه که اون آدم قبلی خیانتکار نیست، حالا شما میتونید آسوده باشید. و الا اگر این آدم همون آدمه، ای بسا پشیمانیش هم از این هست که کارش آشکار شده، شما فقط با بخشیدنش یه فرصت بدتری به او میدید که به شما آسیب بیشتری بزنه، یا حداقل او رو کمکش میکنید که بتونه با پنهان کاریش و یه دفعه مواظب بودن این دفعه دیگه گیر نیفته. به این جهته که اون بحث رو من مطرح داشتم. نتیجتا من بهتره هر کسی رو بالاخره ببخشم، ولی با بخشش قطع رابطه‌ام میکنم، یا اگر قطع رابطه نمیکنم در اون زمینه به خصوص دیگه به اون آدم این فرصت رو نمیدم. شما با یک کسی شریک بودید در جهت امانت، در یا خیانت کرده در امانت، در بیزینس و شغل و کاری که با هم داشتید، خب ممکنه برا ببخشید، ولی دیگه قرار نیست بیزینس رو با او ادامه بدید، مگر اینکه او ثابت کنه اون آدم قبلی نیست. اینجاست که اون بحث مطرحه. ولی خیلی از اوقات شما در ارتباط با افراد به دلیل شرایطشون ممکنه تا دو دفعه ببخشید، سه دفعه ببخشید، حتی ممکنه فرزندانتون رو 10 دفعه ببخشید، برای که در یه مسیر رشدن و ضمناً شما یه وظیفه پدری و مادری دارید که بیش از یه رابطه عادی میان دو تا انسانه.
من میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
آخه شما اینقدر تعریف کردید از من، من چاره ندارم به شما گفتم. دو تا سوال دیگه بکنید جان عزیز.
نه واقعیتش اینه که من دو تا سوال دیگه دارم، ولی خب اگر هر وقت که چیز بود. شما در مورد جامعه ایران که توی تیپای شخصیتی میگین که تیپ اصلی بیشتر مردم ایران تیپ نرماله، ببخشید مهطلبه.
نه درسته، یعنی نرماله، مهطلبه، درست میفرمایید.
بعد من مثلا میگم، من به عنوان مثال من میخوام که خودم رو از اینجور مشکلاتی که هست و چیزایی که توی شخصیتم هست یکم فاصله بگیرم، ولی وقتی توی جامعه که هستم آدم های دور و برم خب همه اون خصوصیات رو دارن و من هم مثلا در جایگاهی نیستم یا توان اونو ندارم که بخوام به اونا بگم که شما اشتباه فکر میکنین، چجوری میتونم یه تعادلی به وجود بیارم که هم خودم به سمت بهتر شدن باشم هم آسیب کمتری ببینم؟ چون مثلا یه جایی مثل محل کار یا توی اجتماع یه جایی هستش که نمیشه کات کرد، مجبوری که مثلا با اون آدم ها ارتباطتو داشته باشی. من میخوام چجوری میتونم هم خودمو بهتر بکنم هم آسیب کمتری ببینم.
نه متوجه هستم. ببین عزیز، اولا چند تا نکته وجود داره. فرض کن که من سیگار رو ترک کردم، روشن است که اگر من برم توی جمعی که همه سیگاری هند، به دو دلیل من میتونم همچنان با مشکل ترک سیگار روبرو بشم. یکی این که حضور و وجود اون آدما و تعارفشون و سابقه‌ای که من دارم و خود من که یه مقدار اون رو میذارم رو دستگاه خودکار اتوماتیکم و مانند گذشته سیگار میکشم. دوم این بسا بوی سیگار اونا، من به اندازه کافی سیگار میکشم. این است که برخی از اوقات دوستان در لس آنجلس سیگار رو ترک میکنن میرن لاس وگاس، چون اونجا تو سیگار کشتن تو کازینوها آزاد هست و سیگار رو از طریق سیگار دیگران مجانی میکشند و برمیگردن. یعنی اون حرفتون رو کاملا متوجهم. بنابراین روزی که من خواستم سیگار رو ترک کنم، یکی از حرفای که من به دوستام زمین است که تا 3 ماه بعد حق نداری با هیچ آدم سیگاری که یا جلوی تو کنار تو اون ور سیگار میکشه در ارتباط باشی، و الا اون خطر وجود داره. و این حرفی که شما میزنین درسته. روزی که مردم ایران بیشترشون مهرطلبن، من وقتی بخوام از مهرطلبی بیرون بیام، فشاری که روی من هست درست مثل این است که همچنان با وجودی که سیگار رو ترک کردم در جمع یه مقدار کسانی که سیگار میکشن حاضر هستم. حالا عزیز بگذار ما چند دقیقه پیامی داریم بشنویم، بعدم برمیگردیم با هم صحبتمون ادامه بدیم.
خواهش
میکنم. شنگار عزیزم با ما باشید.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار، تقاطع برینگتون، با 15 سال سابقه، با همکاری دکتر ژیلا پیروز و دکتر نینا پیروز در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون، تلفن 310-473-3323، 310-473-3323.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی، تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilawgroup.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، مرسی دوباره.
خواهش میکنم. بنابراین ببین عزیز، وقتی که در یه جامعه واقعا تیپ شخصیت غالب، شخصیت مهرطلبه و نه مهربان، و همونطور که اشاره کردید من براش حداقل 60 تا ویژگی قائل هستم، این همه فضا و هوا رو اشغال کرده. یعنی شما وقتی وارد یه مهمونی میشید اون رو به راحتی میتونید حس کنید. ولی درست مثل ماجرای یه پزشک میمونه توی بیمارستان. درسته که اونجا 50 تا مریض هستن، ولی او قرار نیست که حالا منی که دکتر هستم یه ذره احساس خاصی به نوعی بد و منفی داشته باشه. متوجه هست که دیگران در چه شرایط و وضعیتی هستن و او کجاست. بنابراین من اگر فرض بفرمایید که وارد یه جایی شدم و یه آدمی انتظاری داشت به عنوان یه مهرطلب، به عنوان یه آدمی که میخوام یه کسی، نه در صفت بدش، بلکه در حال کنونی او یه تغییر مثبتی به وجود بیارم، کمی کمی رعایت حالشو میکنم یا حداقلی رو که او انتظار داره ممکنه بهش بدم. ولی از این که او فرض کن درباره من حرفی بزنه چه مثبت و منفی، فرقی برام نمیکنه، چون اون تایید و تصویب او اهمیتی نداره و غالب اوقات اگر من به اون توجه بکنم احتمالاً نه تنها در جهت اون تصمیمی که گرفتم بلکه به طور کلی آسیب میبینم، بلکه گرفتارم میکنه. من اتفاقاً همین بحث رو امروز تو تلویزیونم داشتم، نمیدونم برنامه رو دیدی یا نه، چون من الان تلویزیون پارس روزهای سه شنبه و پنج شنبه 12:30 تا 2 که به وقت شما میشه در حقیقت 12 شب تا 2 بعد از نیمه شب هستم، که البته بازپخشی هم در حال واردون بس نمیخوام شب. دقیقاً این گفتگو رو داشتم، یعنی اگر شما به تعریف دیگران اهمیت میدید معلومه انتقال دیگران هم شما رو از پا در میاره. بنابراین به من میخواید بگید که کار مشکلی حتما درست بسید که من بخوام انگلیسی یاد بگیرم ولی تو ایران باشم، در حالی که اگر من انگلیسی یاد بگیرم تو امریکا باشم خب معلومه که خیلی سریعتر اونو میاموزم. من با اشکالش و سخت بودنش باتون کاملا موافق هستم، ولی تقریبا خیلی مشکل بودنش و یا غیر ممکن بودنش نه. اتفاقا توی اون جوامع بیشتر و بهتر شما میتونید خودتون باشید. بذار یه مثال بزنم. خود شما الان به من چه گفتید عزیز؟ بر اساس یه تیپ چه مهر طلب چه عزلت طلب، حتی برتری طلب ایرانی، یه مقدار صریح بودن، یه مقدار صادق بودن، یه مقدار خود بودن که حالا شما به توصیفش کردید که اصلا باش مخالفتی ندارم، خشن بودن پذیرفته نیست، ولی اونا نظرشون راجع به من خراب میکنن، من باش خراب نمیشم عزیز. حالا اگر من آدم مهرطلبی نباشم به این موضوع چه اهمیتی میدم که یک کسی مثلا صراحت و صداقت منو خشونت تلقی کنه؟ خب بکنه. یعنی تیپ مهرطلب گرفتاریش این است که تنها به جنبه این که حالا من کار خاصی نمی کنم اهمیت نمیده، دیگران هم که میکنن اهمیت میده. روزی که شما برگشتید گفتید مهم نیست نه تعریفشون و نه انتقادشون مگر در حدی که برای بهتر کردن کارم لازمه، خب دیگه مهم نخواهد بود. ببین من یه حرفی همیشه تو این زمینه داشتم عزیز، بسیاری از آدم ها هستن که در قلبشون بازه، بنابراین هم توش راحت غم میره هم شادی، هم توش خشم میره هم آرامش، در حالی که آدمایی هستن در قلب رو بستن. درست است که اونقدر غمگین نیستن، اونقدرم خشمگین نیستن، اونقدرم در حقیقت ناراحت نیستن، ولی عاشقم نیستن، شادی و لذت هم ندارن. به همین جهت است که اون جمله‌ای که شما گفتید بسیار مهمه که یه تعادل و توازنی اینجا باید وجود داشته باشه. بنابراین فرض کن عزیز من توی مهمونی که میرم غالب اوقات دوستانی که اونجا هستن یه درصدشون سنشون از من کمتره، به هر حال لطف و محبتی هم به من دارن، ولی من اگر این مهمونی وقتی کسی وارد میشه همه بلند میشن یا بیشتر، من حتما بلند میشم، حتی جز نفره اولم که بلند میشم، چون اصلا ولی این موضوع رو به معنی مهرطلبی نمیگیرم، اینو به عنوان آداب و ادب اجتماعی میگیرم که همراهی با جامعه هزینش به مراتب کمتر، چیزی رو هم خراب نمیکنه. معنای فرض کنید یه ارتباط مهرطلبی هم نیست. حالا اینکه اون آدم اینو اینجوری تلقی میکنه اون موضوع و مسئله یا مشکل اونه، به من ارتباطی نداره. به همین جهت است که من و شما درست است که مشکل در میان اون جمعی که سیگار میکشن سیگار نکشیم، انکار نمیکنم، ولی برخی از اوقات خیلی مشکل نیست و بعضی از اوقات واقعا مثل داستان لقمان حکیمی که کمی کمی درسته که ادب است که آموختی از بی ادبان، یعنی میتونه اتفاق خود اون نشون بده که چجوری آدم مثلا مهرطلب داره دست و پا میزنه برای تغییر و تصویب دیگران، دست و پا میزنه برای اینکه توجهی رو بگیره و اغراق میکنه و تعارف میکنه، و بعدش هم شما میبینید که تازه برفرض که موفق بشه غمگینه و خشمگینه برای که اون اندازه پاداش و یا پاسخ رو نگرفته. خب شما وقتی این دست و پا زدن رو میبینید، این کوشش رو میکنید و طرف رو هم ناراحت میبینید، خب یه مقدار بیشتر به این نتیجه میرسید که واقعا این صفات و ویژگی ها غلطه، بده، اینا سالم و سازنده نیست. در نتیجه اگر یه مقدار نگاه واقع بینانه باشه کار ساده میکنه، ولی اگر من همچنان میخوام مهرطلب نباشم ولی تو جمع مهرطلبا زندگی میکنم. وقتی اونا قضاوت و نظری راجع به من میکنن که بده، من این دفعه مهرطلبیم گل میکنه، خب اون موقع ماجرا همینجاست که من گرفتارم عزیز.
نه من خیلی توضیح خوب بود، من دقیقا جوابمو گرفتم.
و خب آخرین حرفت هم بخوای میتونی بزنی عزیز.
آره، در مورد تست MMPI میخواستم بپرسم. توی ایران تست 71 سوالی هست، بعد من که یه بررسی کردم دیدم تست اساسی مثل که 567 سواله،
حدود 500 خورده ایست، بسته به این که در کشورهای مختلف عجز کردن، در خود امریکا هم تغییر میکنه. بنابراین اون تست اصلی است که اساسه، اون یه نوع به اصطلاح نوع خلاصه یا بطریشه که یه کلیاتی رو میده. درست مثل این که فرض بفرمایید شما میرید ممکنه مثلا بگن کلسترول دارید، ولی اینکه حالا کلسترول خوبتون چقدر و بدتون چقدر و اینا، اون آزمایش رو نشون نمیده. اینه که اگر یه کسی واقعا به دنبال داشتن یه تصویر و تصوری از خودشه، بهتر اون است که MMPI رو بگیره که بیش از 500 تا سوال درش هست، برای که اونه که سالهای سال روش کار شده، تغییرات لازم درش با توجه به پیشرفت‌های علمی داده شده. در ایران هم حتی اون زمانی که من بودم این تست با شرایط ایران به مقدار زیادی سازگاری شده یا اجست شده بود و همچنان هم مطمئنم یه عده‌ای در این زمینه استادان خوب عزیز این کار کردند و میکنند. بنابراین اگر واقعا من فقط هدفم این نیست که ببینم فرض کنید چاق شدم یا لاغر شدم، برام مهمه که چند کیلو چاق‌تر یا لاغرتر شدم، من فکر می‌کنم که بهتر است که کل تست رو بگیرم.
بله، من این تست رو جایی پیدا کردم، البته انگلیسی بود، بعد تست رو جواب دادم. یک فرمولی بود، حالا نمیدونم، هر شاخصش رو به صورت true false جواباش رو داده بود، بعد من اینا رو برای خودم انجام دادم. میتونم مثلا اینا رو ببرم به این عزیزم. جواب
نه اونا رو روش نمیشه حساب کرد. ببینید عزیز، ماجرای این تست در این هست که این تست به گونه‌ای درست شده که یک موضوع به دلیل اینکه با یک درست یا غلط جواب داده نمیشه، 13 تا سوال دیگر رو داره در فاصله های مختلف. و ضمناً اگر شما سوال مثلا 1 رو و 7 رو و 11 رو و 13 رو زدید درست، 16 شما با درست باشه، ولی دارید دروغ میگید یا نمیدونید. و به همین جاست که بعدن تست میزنه بیرون اون قسمت لای یا دروغگویی شما رو که این آدم دروغ نگفت، دروغ گفته. و به همین جهت است که این کار بعداً به واسطه یه ترکیب بسیار پیچیده کامپیوتری که این 500 تا سوال در ارتباط با هم به گونه‌ای قرار گرفتن که اینا این مجموعه ها بعداً یه آدمی رو که مثلا فرض کنید 37 تا سوال رو در یه دو زمینه مثبت یا درست یا ترو جواب داده، اونو وقتی ترکیب میکنه جواب میشه داد. اگر سه تاش بزنه بیرون، کامپیوتر مثل یه آدمی که اطلاعاتی که داره میگیره با هم در تضاد و تناقض گرفتار میشه. و به همین جاست که دانستن جوابها کمکی نمیکنه. ولی به نظر من اون یه ماده خامی است که مثلا من ممکنه به یه تستی نگاه کنم، بعد ببینم این آدم مثلا به 11 تا سوالی که درش حالت سلف دیستراکشن بوده، حتی مشخصا بحث خودکشی بوده، جواب خب منو نگران میکنه برای خودکشی، یستوشی همچی چیزی در میاد. ولی اینکه شما به من بگید که این آدمو از نظر اختلالات مختلف شخصیت که آیا ریشش توی فرض کنید خودشیفتگیشه یا توی حالت مثلا شخصیت ناپایداره یا به دلیل شخصیت پارانویدشه که اینجا گیر افتاده یا آدم وسواسی است که به اونجا افتاده مسئله است، درست مثل اینکه شما با یه بیماری روبرو بشید و متوجه نباشید که مشکلش از قلبشه یا مغزشه، و خب اون وقت است که گرفتار میشید. بنابراین در بیماری شکی نیست، در این که خطر مرگ هم داره حرفی نیست، ولی آیا سکته قلبیه یا سکته مغزیه، این دوتاست که باید مشخص بشه. بنابراین در امریکا این تست در اختیار دیگران متاسفانه قرار گرفته و باعث تأسفه، برای که اولا هزینه های سنگین دادن و بعدا قرار هست که یه روانشناس توضیحاتی بده، جواب رو بگیره، به مرکزی بفرسته و اون مرکز مثلا بین 20 تا 30 برخ از وقت بیشتر من دیدم صفحه گزارش میده که این تغییرات کجاست و بعدن بیرون میزنه اون پرسش هایی که به اون روانشناس یا روانپزشک میگه دنبالشو بگیر، برای که این علائم و نشانه ها اولا موضوع و مسئله تو هست، برای که مثلا این هفت تا جواب رو داده، دوم این که اینا چون با هم نمیخونند مطمئن بشو که پاسخ ها چه هست و این علائم و نشانه های این گرفتاری و بیماری هاست. من برخی از اوقات وقتی این تستا رو میخونم اصلا به توانایی کسانی که تو این زمینه کار کردن و یه دانشی رو در حقیقت ارائه دادن واقعا آفرین میگم. میخوام این نکته رو عرض کنم که خیلی تفاوته بین اینکه مثلا شما متخصص قلب هستید یا متخصص مغزید تا منی که یه بیماری داشتم یه دوا بهم دارن، حالا فکر کنم در این زمینه حرفم درسته، ای بس با شما به یه دکتر بگید که این آدم این علائمو داره، این دوا براش خوبه یا نه، دو دل باشه، ولی شما 100% مطمئنی درسته، ولی شما که دیگه حالا نه متخصصید نه باسوادتر از اون. بنابراین یه چیزی که عزیز تو این گونه موارد بسیار مهمه، تفاوتی است که در برخی از زمینه‌ها و رشته‌ها بین ساینس به عنوان علم و به عنوان و اینفورمیشن یا اطلاعات وجود داره. درست است که ساینس یه مجموعه از اطلاعاته، ولی اینا در هم تنیده شدن، یعنی اینا به صورتی در اومدن که اصلا چیز دیگری شدن. یعنی کلوری که انسان رو میکشه، سدیمی که انسان رو میکشه، وقتی ترکیب میشه میشه کلورور سدیم یا میشه نمک، حالا برای زندگی لازمه. این ترکیب موضوع و مسئله است و به همین جهت است که من دوستانی که میرن سراغ اینترنت و دانششون از اطلاعات اونجاست، در حالی که برخی از اوقات دقیق است و درست و مفید، ولی در بیشتر موارد مضر است و خطرناک. اونا رو میشه به عنوان اطلاعات حاشیه‌ای، به عنوان موضوعی برای سوال و یا طرح مسئله و مشکل دانست، ولی ابدا نمیشه به اونا بسنده کرد و اون رو پاسخ قطعی و نهایی دونست، برای که اون وقت اگر اینجوری باشه هر آدمی که فرض کنید خیلی ظرافت بلده و میتونه یه چیزی رو مته کنه، میتونه ای بسا بهتر از یه دندان پزشک بیاد داخل دندون منو از حتی دندون پزشکم بهتر خالی کنه، ولی اون نباید خربرش داره که حالا یه دفعه فرض کنید که دندان پزشک شده، یا اگر یه قصاب به دلیل سالها تجربه توانایی داره که پوست و گوشت و استخوان رو به گونه ای از هم جدا کنه که هیچ جراحی نمیتونه این کارو بکنه، یه دفعه تصور کنه جراح هم هست، نه او همچنان قصاب است و جراح جراح، یعنی اون رو باید موازه بود، به اون خیلی اکتفا نکنید. علائمی نشون میده ولی خطر دانش کمی که خطرناک هست رو به دنبال خودش داره عزیز.
بله دوستم،
مرسی، خوشحال شدم عزیز،
هزار بار ممنون،
مرسی عزیزم، ممنون از محبت، لطف کردید،
مرسی، لطف کردین، خداحافظ
عزیز. شنگال عجبند، دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اولا کنفرانس اشتیس و آشرکیس رو از پنجشنبه آینده نهم در اولمپیک کلکشن خواهم داشت و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از چهارشنبه نه هفته بعد، هفته بعد از اون 15 می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکی وی خواهم داشت. دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، به دلیل سفر من به اروپا فقط 4 هفته طول خواهد کشید و ورودی اون 50 دلار. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 می در سیلور هاربر سنتر خواهم داشت. لازم به بیان این مطلب است که به دلیل شرایطی که در شهر، به دلیل پریدی که حاکم هست، کنفرانس در روز شنبه از ساعت 4 تا 9 و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر خواهد بود و مجموعاً 12 ساعت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی، تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. و میتونید اطلاعات بیشتر رو از وبسایت من holakui.com هم دریافت کنید. ضمناً 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی در اروپا از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر بسیار زیبا که از شنبه 22 تا شنبه 29 جون خواهد بود، و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه از سیاتل و واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. ضمناً این نکته رو عرض کنم که اگر برنامه رازها و نیازها رو مایلید بشنوید، به هولاکوی آرکایو میتونید سری بزنید، حتی تا 4-5 سال قبل. ضمن اگر به وبسایت من مراجعه بفرمایید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از صحبت من در ارتباط با موضوعها که مشخص است درباره جداییست یا بچه دوم است یا درباره افسردگیست آمده و ضمناً سایت دیگری اخیراً از اروپا آمده تحت عنوان رازها و نیازها .com که نه تنها برنامه‌های رادیویی، مقدار برنامه‌های تلویزیونی من رو هم میتونه در اختیارتون بگذاره. به هر حال دوستانی که مایل هستن میتونن از ما استفاده کنن. اجازه بدید که بعد از دقایق چند با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شوی عروس را یک شنبه پنجم می از 1 تا 6 بعد از ظهر در هایت ریجنسی سنتری پلازا برگزار می‌کند. ورودی $5. 310-753-9622 arusmagazine.com.
گفتنی‌ها و
شنیدنی‌ها.
دوشنبه تا جمعه هر هفته 10 صبح و 10 شب از 670 AM رادیو ایران.
ISCC تقدیم می کند. شنبه 11 می هتل بیولی ویلشر، نمایش مدل لباس های سیمین روحانی تغییری، صدای دلنشین رایکا یغمایی به رهبری ارکستر استاد لوریس چکنواریان. 949-679-99-11.
با درود، من لادن همایون صفت هستم و از شما دعوت میکنم هر شنبه از 9 صبح شنونده برنامه متفاوت گل همیشه بهار باشید. وعده ما همین شنبه 9 صبح.
KIRN 670 AM Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام. داشتم امیدم از دست میدادم.
نه خیر خانم، امیدتون از دست، انتظارتون از دست بدید.
خیلی خیلی خوشحال شدم که صداتونو میشنوم و خسته نباشید و منم بنده همه شنوندگانتون ازتون تشکر میکنم برای همه کمکایی که به ما میکنید. بی نهایت کار بزرگ و ارزشمندی میکنید. من خواستم زنگ زده بودم، خیلی وقت میخواستم بهتون زنگ زنم چون سوالی داشتم. امیدوارم بتونم از شما کمکی بگیرم، یه چراغ برای من روشن بکنیم که از این چی میگن سختی که دارم دارم میکشم برای اینکه تصمیم تو زندگیم بگیرم بتونم بیام بیرون. بعد من از قبل معذرت خواهی میکنم اگه زبان فارسی خوب نیست، من از بچگی خارج ایران بزرگ شدم. اگه شما چیزی نفهمیدین بپرسین من دوباره.
نه من خیلی چیزا رو نمیفهمم ولی فارسی شما رو خوب میفهمم. بفرمایید.
مرسی، عالیه عالیه. آقای حرفی، این داستان کوتاه براتون بکنم. من و همسرم 3 سال پیش اینجوریم. 3 سال پیش تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم. با هم قرار و قول گذاشتیم که اگه بچه دار بشیم حتما 2 تا بشیم و فاصله سنیشون کمتر از 3 سال باشه که بتونن همیشه با هم بازی یار و یاور همدیگه باشن و این مشکلای روی روانی میشون میگن کمتری میگن سراغشون بیاد. و این قرار و قولمون خیلی با همدیگه موافق بودیم و هیچ مشکلی نبود. قبل از این که بچه اولمون اومد، تقریبا 2 سال پیش بچه اولمون اومد و متاسفانه یه عالمه ما مشکل پیدا کردیم. بچه اولمون 4 ماه اول کلیس داشت. من نمیرم به این
همونی
آره. 10 ساعت در روز جیغ تقام میده، یعنی گریه میکرد. بیمارستان دو بیار هیچ کار به خوش نیم
ببخش عزیز، بذاری سوال کنم، شما چند سالتون، همسرتون چند سالشونه؟
سوال بدی کردیم.
من همیشه سوالم
من الان 35 سالمه، شوهرم 39 سالشه.
خب من آرزو میکردم سن شما رو می داشتم، بنابراین هیچ اوهی نداره اون وقت.
نه خب الان... بچه دار شدیم.
خب بله، الان چه مدتی ازدواج کردی عزیز؟
10 سال ما با هم.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنید، همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
من پزشکم، همسرم ریاضیدان، مثل
فیزیک خونده. خب فرزند پسره یا دختره؟
پسره. این پسر شیطون و
خب اون به پدرش رفته. دقیقا 2 سالشه یا بیشتر؟
نه کمتره.
چه مدت؟
ماه ماه دیگه میشه 2 سالش. حالا جدا از این مشکله اولی که ما داشتیم با پسرمون، این پسر ما از این 10 درصد بچه هایی که وحشتناک مشکل خواب داره، شب تا صبح 10 دفعه 20 دفعه بیدار میشه، تحت نظر بیمارستان بوده و اینا، میگن که مطمئنا حل میشه، کاری نمیشه کرد، چون از همه لحاظ خوب داره رشد میکنه، جسمی زبانش خیلی خوبه، کاری به خصوصی نتونستم.
نه متوجه. بذار ازتون دو تا سوال کوچولو بکنم. سال اول، شما و همسرتون خودتون هر دو مشترک کالیکی بودن و مشکل جهاز هاضمه رو در کودکی داشتید یا نه؟
حتما میدونی چیه، من از مادرم میپرسم، مادرم میگه که من بچه بودم آره مشکل داشتم، بیمارستان رفتم به خاطر مشکلی بوده، ولی دقیقا نمیدونه چی بوده.
نه خب همین بوده احتمالا. دوم
سال
من این است که سال دوم من این هست که مشکل خواب رو هیچ کدوم از شما دوتا یا فامیل بسیار نزدیکتون داشتید یا نه؟
بازم از مادرم بپرسی. مامان من الان خیلی خوشحاله که این بچه تلفی بدبختیه که من سر اونا بردم.
پس دعاشون مستجاب شده. خب پس بودید. نه ببینید عزیز، برای که این دوتا زمینه ارثی خیلی سنگین و شدیدی داره و بعدم حاملگی شما که مسئله و مشکلی باش نداشته.
اصلا اینقدر راحت و
تولدش چی؟
تولد سختی داشت.
یعنی چی شد؟
با سزاریان استراری میگن.
خب نه دیگه،
چون 14 روز بعد از وقتی که باید میومد سیز شد. به هر حال تولد سخت، تا ما اول سخت، بعد بیخوابیایی که ما تبار کشیدیم مشکل. حالا سوال من اینه،
متوجهم شیم کجا میخواید
بریم؟ ما با اون قول و قراری که با هم گذاشتیم، الان واقعا شوهر من، همسر من خیلی آدم با تحمل تر از منیه، هنوز میگه به نظر من خوبه ما بچه دومونو بیاریم، یعنی من فکر میکنم شاید خیلی تصمیم بدی باشه، چون هر دوتا همون خسته، به هر حال خستگی جسمی یه طرف، خستگی روحی هم میاره، چون ما این مدت هر دوتا همون خب زندگی خودمون کردیم، شغل و برو سر کار رو نمیدونم بخون آفیت بکن خودت، همه این کارهایی که باید آدم بکنه تو زندگیش هم انجام دادیم، به خاطر همین انرژی احساس آدم میکنه نمونده که من آدم بچه دوم بیاره، ولی از یه طرف دیگه بخاطر اینکه سنمون هم اینجاست که هست، یا باید الان بچه دومونو بیاریم یا باید در این مثلا برادم ببرده. و واقعا من چه این دو راهی
من متوجه هستم. ببین خانم دکتر، دو سه تا نکته کوچک. اول اینکه شما با توجه به ظرفیت و توانایی هایی که داشتید انتظاری کاملا غیر از این داشتید و اون یه مقداری به شما آسیب بیشتری زده. یعنی اگر فرض بفرمایید از قبل میگفتن فرزند شما کالیکی است و ضمناً مشکل خواب رو داره و این 2 سال پوست شما رو میکنه، ای بسا نصف اینم آسیب نمیدیدید. اینو به این دلیل عرض میکنم که حتی اگر دومی که به احتمال زیاد میتونه نباشه، به ویژه اگر دختر باشه، اینو نخواهید داشت. دوم، ما شما درست است که سخت بوده و سنگین، ولی دو تا خطری که داره اینه که بعدن پشیمان بشید از اینکه چرا دومی رو نیاوردید و ضمناً آسیبی که به هر حال خطر بچهای تک داره به هر حال کنار شما میمونه. و منم این رو همین گونه عرض نمی کنم، وقت و انرژی و پولی که دو تا بچه از پدر و مادر میخواد یا میگیره کمتر از یه دونه بچه است. یعنی این درسته در کوتاه مدت چنینه، خیلی ساله. ببینید از این مثال عرض میکنم،
من
وقتی فرزند اولم به دنیا آمد، خب من و مادرش باید باش بازی میکردیم و کنارش میبودیم، ولی وقتی فرزند دومی آمد ما فقط کافی بود همینقدر که اون به یه سالگی رسید، ما فقط شرایط رو فراهم کردیم رفتیم دوبال کارمون. یعنی شما میرسیم من مثلا تلویزیونم ببینم یک کتابم بخونم، چون دوتا بازی میکردن، اگر احتیاج به ما داشتن میامدن، در حالی که اگر یه دونه بود شما همچنان مجبوری درگیرش باشید. یعنی این اون وقته، این اون انرژیه. از نظر هزینه شما مقدار پولی که باید بعدن صرف دوستان و رفت و آمد و آورد و برد بکنید و چیزهایی از این قبیل و بعدم هزینه‌هایی که برای تنهایی او باید اینجا اونجا صرف کنید حتی بیشتر خواهد بود. اینی که عرض می‌کنم، یعنی در شما به من بفرمایید در 2 سال اول میگم حتما ماجرای کارتون خیلی سخت‌تر و سنگین‌تره. ببینم که تو 20 سال میگم نیست. ببینید مثلا فرض کنید وقتی بچه‌ها این دو تا بچه رو داشته باشید، یکشون باشه 6 سالی که 9 سال با شما کاری ندارن. اتفاقا دو تایی توطئه میکنن که شما نبینید که تو اون اتاق چیکار میکنه. در حالی که شما اگر یه بچه 6 ساله و 9 سال داشته باشید، تمام مدت دوربر شماست و تمام انتظار و توجه رو از شما داره. حالا جالب اینه که بچه‌های کنار خواهر و برادر رابطه برابر و نزدیک رو یاد میگیرن، با جهان واقعی آشنا میشن. وقتی فقط یه فرزند هست، فقط رابطه نابرابر رو متوجه میشن و اصولاً بعداً در ارتباط با آدمای همسنشون، همسالشون و حتی تو ازدواج مسئله و مشکل دارن. یعنی همچنان باز رابطه‌شون رابطه پدری و مادری با فرزند میشه به گونه‌های مختلف و متفاوت. به علاوه اگر البته به من الان بگن که با توجه به آنچه که شما از نظر ژنتیک و همسرتون هستید، یک، حتما فرزندتون مشکل جدی خواب پیدا میکنه آنگونه که پسرتون بوده، دو، ماجرای کالیکی بودنش مطرح هست، خب منو به تردید وامی دارید. ولی اولا یک، اگر بگن یه مراقبت هایی میشه کرد که برخی از اوقات این رو به حد اقل و به کمتر برسونن، دو، احتمال این که در حقیقت فرزند دومتون چنین نشه هست، سه، اگر دختر باشه خیلی احتمال هر دوتا مشکل و مسئله رو کمتر داره. خب اون موقع است که شما به نوع دیگری به موضوع نگاه میکنید. من فکر میکنم که مخصوصا حالا من از فحوای حرف شما متوجه شدم که همسرتون همچنان میخوان سر قولشون بمونن و شما هایید که یه مقداری با توجه.
من البته همسر من خیلی نه این که ریاضی‌دانه، خیلی منطقی به همه مسائل نگاه میکنه، ولی من خب خیلی سعی میکنم همه چیزا رو در نظر بگیرم.
نه اونو متوجه هستم، ولی یادتون باشه طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده نه پزشکی. بله که این حرفیست که پاسکال میزنه و درست هم هست. یعنی وقتی من و شما فرض کنید از لس آنجلس خواهی بریم سن دیگو، 120 مایل سرعت اتومبیل متوسط 60 مایل، ریاضیات میگه 2 ساعت تو رایی و دقیقا هم 2 ساعت خواهیم بود، نه 1 ساعت و 59 دقیقه، نه 2 ساعت و 1 دقیقه. و این نشون میده که طبیعت زبانش ریاضیه. البته این رو فقط محض شوخی عرض کردم، زمینهای به هر حال احساسی عاطفی و باورها و هیجانات سر جای خودشون، ولی اونام نتیجه واقعیت فیزیکی هن. یعنی اونام همچنان میدونیم که چنین است. اینه که من فکر میکنم با توجه به امکاناتی که شما دارید، توانایی های هوشی و علمی و عقلی که هر دوی شما دارید، گذروندن این بحران ها تازه اگر اتفاق بیفته خودش یه چالشه و یک مبارزه است که وقتی ازش سرفراز و سربلند بیرون بیای، اونقدر که شما رو قویتر و نیرومندتر و بهتر و برتر کرده، ضعیفتون نکرده. و من چون اصولاً میدونم خیلی آرام اذیت میکنم و از این بابت هم متاسفم، من با بچه تک به دلیل کارم و به دلیل مطالعات و به خاطر حساسیتی که سر مسئله ترتیب تولد دارم که برخی از اوقات مورد به هر حال کم لطفی دوستانم قرار میگیره، در حالی که اگر شما به گوگل توجه کنید بیش از 60,000 آرتیکل در این باره است. یعنی حرف من تنها نبوده که ایده فکر کنم من در آورده هولاکویست و کم لطفی دوستان. من خودم تو خونه چند جلد کتاب دارم فقط راجع به این مسئله. حتی یک کتاب توی مجله تایم 2 سال قبل بوده، سیکرت آف برت اوردر، حتی پارسال یه عنوانی بود، همه کاور لیتر کاور مجله بود که بود The Myth of Only Child. یعنی یه مقدار بحث و گفتگاه عمیق و دقیق علمی در اونش هست، به ویژه این که شما پسر باز. چون باز ببینید اگر دختر بود یه مقدار ماجرای تنها بودنش به دلیل نوع ارتباطش به عنوان یه دختر، به دلیل ارتباطش با مادر به عنوان پرایمری کیر تیکر، یه مقدار کار رو ساده تر میکرد. این است که همه اینا به من این حرف رو میزنه. اگر شما فرزندی داشته باشید و اگر حتی میشه خودتون بهتر میدید یه کوشش هایی کرد که دختر باشه، اون دو خطری رو که شما در خصوص پسرتون داشتید نخواهید داشت، خیلی کمتر خواهید داشت. علاوه یه ماجرای 2 ساله است. خیلی از اوقات ماجرای خواب درست است که به عنوان عیب و ایراده، ولی میشه ادارش کرد. من مثلا فرض کنید پسر اول من هم از کودکی مسئله خواب رو داشت، اینقدر که موضوع بود، هنوزم شاید به یک اعتبار داشته باشه، ولی اصلا مهم نیست. برای اینکه ما تو دنیایی هستیم که به دلیل اینکه دیگه ماجرای شب و روز مانند زندگی کشاورزی نیست، که شب هیچی نباشه روز همه چیز باشه. ما امروز یه 24 ساعتی داریم. من خودم الان بیشتر مثلا شب ها کنفرانس هم داشت باشم 10:30 خونه هستم. یعنی ماجرای من کارم یه مقداری به بعد از ظهر و شب مرتبطه و این که حالا نور باشه یا نباشه قصه دیگریست. این که من فکر میکنم ارزشش رو داره که راجبش صحبت بیشتری بکنید، تصمیم بگیرید و شاید هم بتونن دوستان متخصص کمکتون کنن در این زمینه. و به ویژه یه مقدارم این ماجرای تولد سخت فرزندتون به نظر من آسیب رو مضاعف کرده اگر یه مواظبت و مراقبت دیگری بکنید. و خوشبختانه چون شما در حاملگیتون مسئله نداشتین، اون خودش یه امتیاز بزرگی است، برای اینکه اون بدن شما رو نشون میده در ارتباط با داشتن فرزند. و ضمناً خودتون بهتر میدونید که بچه دوم به هر حال یه مقدار جاش راحت تر است در بیشتر موارد، و بعدم با این فاصله شما هم توانایی خودتون رو مرتبه باز یافتید. اینه که من همچنان ترجیحم روی 2 یا 3 تا بچه است با فاصله 20 تا 35 ماه. و به همجاست که خواستم بگم خیلی وقت زیادی هم نداری.
دقیقا به خاطر همین من استرس شدم، گفتم دستم به کجا هیچ جو بند نبود، گفتم بهترین کاری نیست به شما زنگ بزنم با شما مشورت بکنم، با اینکه نظراتتون میدونستم، ولی گفتم شاید این شرایط خاصی که ما بودیم شاید شما بگیم نه بهتره دیگه.
نه من میگم همطور که فرمودید، میگم بهتره که باشد. چون ببینید بازم جمله‌مو تکرار میکنم، ماجرای چون اینو من فراوون شنیدم، همین دیروز توی کنفرانس دوستی آمده بود با فاصله بسیار زیاد، حرفش این بود که بچه من اصلا میگه من خواهر ندارم، برادر ندارم، تو که مشغولی، بابا که مشغوله، من اینجا تنها هستم، همه میرن با خواهر برادر. چون ببینید اشکال کار بچه ها این است که با خواهر و برادر و کمبود خواهر و برادر رو که حس نمی کنن، اونا با نوع ایدئال خواهر و برادر در ارتباطن. یعنی یه پسر یا یه دختر فکر کنه که من اگر خواهر و برادری داشتم چی که نداشتم. بعد وقتی بقیه رو میبینه دارن اون احساس بده. وقتی فرض کن شما به یه مهمونی میرید، هر کس با خواهر برادرش میره و اون باید تنها بیاد، بعد شما تازه به خاطر آنچه که در مهمونی گذشته با هم حرف میزنید، یا اگر با او حرف بزنید او اونجا با بچه‌ها بوده ولی حالا باز دو مرتبه رابطش با شما رابطه نابرابر پدر و مادر و فرزنده، میتونه احساس بدی داشته باشه. زمینه برای تخیلی بودنش فراهم میکنه، زمینه برای یک کمی بی‌حس و بی‌احساس بودنش زمینه فراهم میکنه که سرش رو بندازه پایین و فقط راه خودش رو جدا و تنها از بقیه بره، رابطه برابر رو یاد نمیگیره و خیلی چیزای دیگه. به همین جهت است که ارزش ریسکش رو داره. گفتم تازه ریسکش هم با توجه به دانشی که امروز وجود داره و توانایی که هر دوی شما دارید میتونه به حداقل برسه. تازه با این فرض که بر اساس همسرتون که ریاضی خوندن و تئوری احتمالات، یعنی واقعا مسئله احتمال این حادثه کجاست، ولی فوایدش همچنان میچربه. بعدم سن شما برای 35 سالگی سن اصلا سنگینی برای داشتن فرزند دیگه نیست، بنابراین بگذارید ببینید چه میشه. اگرم به هر حال مشکل و مسئله پیدا شد،
پس جان یه سوال کوچیکی دیگه میتونم ازتون بکنم؟
من یه دقیقه جا ببرم
خیلی کوچیک. من فلسفی به نظر شما درسته که آدم بچه دوم بیاره که به خاطر اینکه بچه اول زندگی بهتری داشته باشه، بهتره که آدم بچه دوم بیاره به خاطر اینکه دوست داری یه بچه دیگه داشته باشی؟
نه، من فکر میکنم بچه دوم بیشتر برای بچه اول مفیده در کوتاه مدت. اگر اون مهمترین مسئله است، برای که عرض کردم ببینید، حتی من برخی از وقت دوستان شده که پسر یا دختر 12 ساله داشتم خواستم فرزند بیارم، گفتم الان به درد نمیخوره، تازه مسئله‌ام هست، ولی برای بزرگسالی من یه خواهر و برادر دارم. چون برام یادتون باشه، اون دارم شما و آقای دکتر اذیت نشید، شما 20 سال 30 سال زودتر از بچه‌ها نخواهید بود، و بنابراین تنها گذاشتن اوست به یک اعتبار از نظر خانواده. یعنی همه اینا دست به دست هم میده که زمینه فراهم میکنه که من همچنان سر اون عقیدم که فقط میگم بهتره، نه اینکه باید به من مربونه، 2 یا 3 تا بچه رو ترجیح میدم به 1 یا بیشتر از 4. به هر حال امیدوارم جواب خوب بگیرید، و هر وقت که خوشحال شدید من زنگ بزنید، اگر ناراحت بودید لطفا و حتما زنگ نزنید. به هر حال شما با تو صحبت مرسی از ممنون از محبت تمنا. شنگان عجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 که ونتورا بولوار. برنج 10 پوندی رویال بریلیان 10.99. کالباس بوقلمون کلر کوشه پوندی 4.99. روغن زیتون خالص کالاماتو 3 لیتری 8.99. خیار ایرانی 3.99 سنت. مرغ کاشر امپریال دانه 7.89. یک عدد برای هر مشتری. فیله ماهی فیلاپیا پوندی 2.29. آووکادو 7.99 سنت. نان سنگک یا پیتای سبزی 1.99. 818 745 13 13.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی.
818-5070909.
درمان جوش های صورت، کمیکو پیو، انواع فیشو و سفید کردن دندان ها. با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادر مجرب و با مدرن ترین دستگاه های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
چرا همه میرن؟
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron.